وقتی از توسعه و آینده اقتصاد حرف میزنیم، باید از شرکت‌هایی مثل صرافی آبان تتر هم بگیم که با این تفکر شکل گرفتن که تصمیم‌گیری مالی و سرمایه گذاری باید در دسترس همه و با آزادی کامل همراه باشه. آبان تتر یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتاله که این آزادی رو حداقل در نداشتن محدودیت در سقف برداشت ریالی نشون داده. در اوج روزای جنگ 12 روزه هم این صرافی سقف برداشت ریالی نداشت. واریز و برداشت هم در این صرافی آنی و در لحظه انجام میشه. اگه تا حالا تو آبان تتر ثبت نام نکردین، میتونین با استفاده از کد معرف سکه ثبت نام کنید و به مدت 1 ماه کارمزد معاملاتتون رو مهمان آبان تتر باشید. هر چقدر که باشه و هر چقدر که معامله کنید، کارمزدی نمیدید.
سلام، این اپیزود 103 پادکست اقتصادی سکه است که در شهریور ماه 1404 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت هم دکتر علی سرزعیمه. در واقع این 3 قسمت از روایت علی سرزعیم از تاریخ سیاسی اقتصاد ایرانه. اگه 2 قبلی رو هنوز نشنیدید، پیشنهاد میکنم قصه رو از اولش، یعنی اپیزود 101 گوش کنید. امیدوارم بتونیم روایت‌های دست اول دیگری رو هم از اون چه در چند دهه اخیر بر اقتصاد ایران گذشته به دست بیاریم و منتشر کنیم. روایت‌هایی که میتونن متعارض یا مکمل هم باشن و به ما کمک کنن تصویر دقیق‌تری از تجربه ایران، تجربه یک ملت داشته باشیم. خب رسیدیم سال 98. از ارز 4200 گفتی و اتفاقی که افتاد، دیگه چه واکنشی دولت داشت نسبت به برگشت تحریم ها و تو اون دام تحریم ها که افتاده بود؟
2 واکنش هست که میشه ذکر کرد. یکیش که شاید تنها واکنش درست دولت بود، ایجاد محدودیت واردات بود. ما به لحاظ اقتصادی میدونید با محدود کردن واردات و اینا موافق نیستیم اصولا، ولی تو شرایط خیلی خاصی مثل اون مقطع به نظر من سیاست قابل دفاعی بود. یو تقاضای ارز شما محدود میکنی و این محدوده مثلا لوازم خانگی وارداتش خب خیلی کم شد، یه فرصت اتفاقا شد برای مصرف کننده، برای تولید کننده داخلی.
و این باعث شد، این فرصت بود یا رانت بود؟ اینو چطوری با هم تفکیک میکنی؟
من میدونم همه خیلی از اقتصاددان اینجوری رانت میگن. خب اولا من فکر کنم رانت خوبیه. شما بعد از سالها تثبیت ارز که سرکوب کردی تولید داخلی، رانت رو دادی به وارد کننده، حالا اون رانت رو یه خود پس گرفتی. چرا ما به تولید کننده خارجی رانت میدیم؟ اشکال نداره، یه فرصتی برای تولید کننده داخلی گذاشتی، آه و وابلا هم بلند میشه.
نه آه و وابلا نیست، از کلن رانت دادنه. شما شرایط متعادل رقابتی رو مخدوش میکنی دیگه.
آره نه، خب قبلا مخدوش شده به نفع خارجیه. یعنی شما هر دفعه تثبیت ارز کردی علیه تولید کننده داخلی، حالا یه فرصتی شد برعکس شد.
علی به نظرم یکم صحبتت ممکنه گمراه کننده باشه. بذار من یه خانش خودم رو از حرف تو بگم و هر جاش که اشتباه میکنم شما اصلاح کن. ببین، شما منظورت که احیانا این نیست که ما همیشه باید یه رانتی به یکی بدیم و حالا یه مدتی به تولید کننده خارجی دادیم، حالا چون که ناگزیریم اونو برگردونیم، حالا بیان به تولید کننده
داخلی بدیم. این یه نکته. این یه نکته.
نه اینکه معلومه
آره.
که نیست.
این که منظورت. نکته بعدم این که رانت یه وقت شما یه فرصت محدود هدفمند میدی به یه صنعتی برای اینکه کمک بکنی که این صنعت و مشروط و کمک بکنی که این صنعت رو پای خودش بیسته و بتونه به مرور به رقابت جهانی بپیونده. این هم که طبیعیه که مورد نظر ما نیست یا حال مورد نقد ما نیست. مسئله جایی شروع میشه که آها یه نکته دیگه هم بگم. تو شرایط عادی هم که اینو احتمالاً بپذیریم که شما لازم نیست به کسی رانت بدی. شما داری میگی توی شرایط تحریم، شرایط ویژه تحریم احتمالاً ما چاره ای نداشتیم از اینکه کنترل بکنیم به خاطر اینکه منابع ارزیمون به شدت محدود شده بود و مجبور بودیم که بریم به سمت محدودیت واردات و احتمالاً توی اون برهه زمانی شما از این سیاست داری دفاع میکنی. یه درست میفهمم؟
دو تا نکته است. یکی این هستش که تو شرایط خاص تحریم شما بالاخره باید تقاضای ارز رو سرکوب کنی تا حد.
بله.
یه خود رفاه مصرف کننده رو باید بیاری پایین برای اینکه سیستم حفظ بشه. ارز شما نره به سمت مثلا یخچال فریزر لوکس سامسونگ ولی تو گندم واردات گندم گیر
خب یه راه ساده برای این تخصیص عاقلانه خود قیمت دیگه خود قیمت با
نه نه لزوما این نکته که مثلا اختلاف با بعضی از اقتصاددان داریم میخوره یه زمانی مثلا من با واردات اپل یه مقطعی مخالفت کردم خب با این آیفون و اینها خب چون بالای یه میلیارد و نیم به نظرم هزینه میشد یه میکنی میلیارد دلار. من گفتم که خب گوشی های ارزون تر وارد بکنیم شیائومی و فلان این حرفا بهتره اینو خیلی داره هزینه تو شرط تحریمی قابل دفاعه دفاع هستش این قضیه.
من نفهمیدم چرا قیمت رو باش مخالفت کرد.
چرا؟ به خاطر اینکه نابرابری خیلی شدیده. نابرابری شدیده. شما مثلا میگه خب دلار گرون شد، آیفون هم گرون میشه دیگه. ولی چون نابرابری شدیده، پولداره میتونه یه بخش مرفع جامعه میتونه کماکان پولشو بده و شما با کمبود ارز روبرو هستی. مجبور هستی جیره بندی هم کنارش انجام بدی. این نکته اوله. نکته دوم این هستش که تو شرط تحریم هدف دشمن چیه؟ ساختار تولید زمینگیر بشه و بیکاری فراگیر بشه و اتفاقا سیاست گذاری شما در برابر هنر تحریم های آقای نفی و فلان اینها این هستش که اتفاقا باید یه کار کنید ساختار تولید فعال بشه بیکاری رو بیاره پایین و یه هم شما میبینید استخدام مثلا لوازم خانگی ها چند هزار بود خیلی حیرت انگیز بود و خیلی از اقلامی که ما سنتا از خارج می خریدیم دیگه داخلی سازی شد و خدمت شما که خیلی از کارگاه ها و کارخونه های نیمه تعطیل ما جون گرفتن. من مثال بزنم الان میشه گفت اشکال نداره مثلا لوازم خانگی پارس زیر مجموعه خود ما بودش دیگه. من ناظر بر یکی از شرکت مثلا بوده 300 تا شرکت بودم
که میگی ما منظور وزارت رفاه
بله. خب وقتی من رفتم اونجا تقریبا اکثر خطای تولید خوابیده بود. خب التماس میکردن تو رو خدا مهندساش یه کاری بکنید که مثلا یه کس بیاد ما رو بخره ترکیه یا ابرز تمایل کردن فلان اینها. یه افتضاحی بود اصلا آدم قصهش میگرفت خط تولید رو بررسی میکرد اینها. من مثلا دیگه مهر 98 از دولت اومدم بیرون از سمت رسمیم در اومدم مدرعاملش پیام داد به من خواهش میکنم شما بیا بازدید بکن ببین چند تا خط تولید داریم ما کم بوده نیرو آوردیم داریم استخدام میکنیم. اون موقع مازاد داشتند و یه کسی خب اینا چیزایی هستش که ضربگیر اقتصادت میشه توجه تو شرایط تحریم. تو شرایط غیر تحریمی هم اون چیزی که سیاست صنعتی میگه اینه که رانت موقت مشروط قابل دفاعه. خب یه بخشای شما میتونی دفاع بکنی از این داستان. تو بدترین حالت آبا شاید مساوی باشه برای تولید کنی داخلی و خارجی چرا ارزو سرکوب میکنی؟
آره دیگه
بذار دست کم بذار تولید کننده ما با تولید کننده خارجی تو شرط مساوی باشه.
بذار پس یه بار مرور بکنیم. ببین شما داری میگی که این سیاست محدودیت واردات شما داری از این واکنش دولت در برابر تحریم ها دفاع میکنی. فقط مسئله اینه که چقدر این رانت تبدیل شد که یه توزیع جدیدی از قدرت شکل بگیره و ما با شرکت‌های بزرگ دیگه ای روبرو بشیم، یا ایران خودرو و سایپای جدیدی رو خلق بکنیم که دیگه حالا دوباره بشن تو بیگ تو فیل، اونقدر بزرگ که دیگه نتونیم باهاشون کاری باهاشون بکنیم و حالا دیگه اونها ادامه بدن از دباقه چی بگم رانت گرفتن و امتیاز گرفت.
نه جای نگرانی نیست. خب به این دلیل هستش که شما مثلا میگم برخلاف صنعت خودرو که از اون اول دو تا گنده بودن، مثلا 70 تا لوازم خارجی ساز داری تو کشور و ترکیه فکر کنم 2 تا داره کلا. خب این معلومه غلطه وضعیت کشورم. یه کشوری که معادل ترکیه هست، خب 70 تا نه شما اصلا نگران انحصار نباشه. خب بیش از حد رقابت بیش از حده. یعنی اگر دولت ما برنامه سیاست صنعتی داشت، باید حتما این سری باعث میشد تعطیل بشن برن. برای اصلا شما ما نگران انحصار نیستیم توش اکثر بازارامون، ما نگران رقابت بیش از حد.
همین مثال تو توی صنعت خودرو هم میتونی بزنی. شما فکر کنم 70 80 تا خودروساز هم داری، ولی باز مسئله سر جاش.
حالا اونجا چون تعرفش خیلی بالاست، قاچاق نمیشه کرد. اینا حتی وقتی چیز میشه تهدید قاچاق سر جاشه. بالاخره یه خورده لوازم خانگی میاد توی مثلا سال 1401 تخمین 17 میلیارد دلار قاچاقو داری شما. عدد شوخی نیست. یعنی شما فکر نکن که کاملا هم سیستمو بستی. از اون سیستم خیلی خیلی باز اوپن علیه طول کنه داخلی یه خورده بستی، باز 17 میلیارد دلار داره میاد. این رو حواستون باشه. این تنها کار درست دولت بود. هزاران جلسه برگزار شد، هزاران واقعا، ولی همه بیفایده. و یه سری هم جلسات واقعا آدم بگه احمقانه عجیب نیستش. مثلا یکی از جلساتی که خود من بودم، اتفاقی من آقای ربیعی برده بود توی جلسه
با آقای روحانی منظورت.
بله، ستاد اقتصاد دولت. خب که حالا تجربه خیلی خاصی بود. حالا یه وقتی من تفصیلشو میگم جایی که حیرت انگیز بود که آقای روحانی مثلا میگفت ما باید سعی کنیم تورم تک رقمی رو حفظ بکنیم، و به وزارت سمت میگفت شما پلم کردی مغازهایی که ارز 4200 گرفتن ولی مثلا تلویزیون رو به قیمت همسط بازار میفروشن. آقای شرعتمند اونجا وزیر صنعت بود و معاونش آقای قبادی بود، نه آقای معاونش یکی دیگه بود. ایشون با افتخار میگفت بله ما دنبال این هستیم که تعطیل کنیم فروشگاه‌هایی که مثلا ارز گرفتن ولی تلویزیونی که وارد کردن و هم قیمت کسایی دارن میفروشن که تلویزیون رو با ارز آزاد خریدن و وارد کردن. یعنی توهم وزارت سمت این بود که اگر من به کسی ارز 4200 دادم تلویزیون وارد کرد، این باید نسبت به تلویزیون تو بازار هست مثلا چند میلیون ارزونتر بفروشه. آخه نده چه فکری اینا میکنن.
و معاون وزیر سمت
بله، و آقای شریعت مدارم میگفتش ما پارچه میزنیم به دلیل تخلف صنفی این واحد بسته شد، ارز 4200 رو فلان کرد. اصلا افتضاح. آقای روحانی هم تبختر میکرد به اتاق اصناف من ببینم تو جمهوری دارم رد میشم چند تا از اینا بسته شده و فلان. اصلا من داشتم میمردم. می‌بینم که همه دارن تو این جهالت دست و پا میزنن، یک نفرم نیستش که بگه چه چرت و پرتا رو میگید. آخه اقتصاد که اینجوری نیست. آخه کی اقتصاد اینجوری تورمش مهار شده؟ و خب من اولین بارم بود تو اونجا شرکت کردم. کنار من آقای آخوندی نشسته بود. آقای آخوندی که زیر لب فوش میداد، میگفت سوسیالیستا فکر میکنن با این کارا میشه چیز بکنن.
چرا زیر لب؟
چون موضوع آقای آخوندی که خیلی روشن بود، اقتصاد بازاری یه خود نسبتاً تندی هم
حالا روشن بودن موضوع کفایت نمی‌کنه. صحبت نباید میکرد اونجا یا امکانش نبود؟
نه چون درگیر بود دیگه، اصلا چیز شد بود کابینه نسبت به ایشون موضوع پیدا کرد روی این روایت ها. میگفت ایشون میگه که یا آزاد یا آزاد یا هیچی فلان اینها، و ما شرایط تحریمی هستیم این درک نمی‌کنه. ببین آخوندی رو اصلا دیگه ناامید بود و اصلا یه جایی ببرن ول کرد جلسه رو. زیر لب به من میگفت عید سوسیالیستا شده. من طاقت نیوردم واقعا، به خاطر اینکه یه هوا در بر باطل جوشیم تا یه جای تنبال میکنم. یه دست بلند کردم و بی پرده به آقای روحانی گفتم آقای روحانی من یه خواهشی میکنم، شما دیگه کلمه ارز 4200 رو استفاده نکن. و من چون ناراحت بودم، واقعا خیلی آشفته بودم، حواسم نبود که لحنم تنده خورده و دستوریه.
آره اخلاق خوبی نداری.
نه در برابر، یعنی فکر میکنم به هیچ عنوان نباید پرده پوشی کرد، کوتاه آمد، چون خطاشون خیلی بزرگ. من در برابر وزیرمون هم همینجوری بودم و خب اونا اینقدر ظرفیت بزرگی داشتش آقای ربیعی، یا وقتی آقای شریعت مدار بود اصلا ناراحت نمیشدن. اون آقای ربیعی که من تو روش خیلی چیز میکردم، نقدش میکردم و میدونست که من اصلا خورد و پرده ندارم، من دوستش دارم واقعا، سلام ممنون، چون فکر کنم وزیره نباید خطا بکنم. اینجا هم خدا شاهده ما که کینه این سوال شخصی با آقای روحانی نداشتیم. مسئله من مسئله این بود که شما نباید اینقدر خطای بزرگ بکنی که فکر کنی عرض تورم تک رقای موندگاره. گفتم آقای روحانی همین جور مثل عرض میشه که گفتید حفظ میشه و نشد، اعتبارتون رو خراب نکنید. تورم تک رقمی غیر ممکنه، تورم به مراتب سریع تر از چیزی که فکر میکنید بالا خواهد رفت. و بعد خیلی ایشون خیلی ناراحت شد و اونجا من متوجه شدم، اصلا منو دیگه نگاه نمیکرد، به آقای ربیعی رو کرد که شما که مسئول حمایت از فقرا هستش وزارتخونتون، شما چرا این حرفا رو میزنید و فلان و اینا. زیر لبم از آقای نهاوندیان پرسیده بود که این کیه آوردن تو این جلسه.
اشتباه شده بود.
بعد جلسه که تموم شد، من هی رفتم برم به آقای روحانی بگم بابا تورم تولید کننده شدید رفته بالا، به طور تورم مصرف کننده میره بالا، این چیز معجزه‌ای نیستش که، خیلی واضح از بانک مرکزی میپرسه. حالا بانک مرکزی ساکت، وزیر اقتصاد کربوسیان ساکت، آقای نهاوندیان ساکت، خب فقط آقای فروزنده ملایم به نفع من صحبت کرد، خیلی ملایم، بقیه که اصلا بی ربط و حرفای بی خود و اصلا خیلی ناراحت کنم. من از اونجا اومدم بیرون، دیدم نه آقای کرباسی با من صحبت میکنه، آقای ربیع. آقای ربیع گفتش که وایسا. گفتم آقای ربیع وای میسن با هم بریم وزارت کنم. رفتم جلوی در، نزدیک 45 دقیقه معطل شدم، دیدم نیومد. وقتی اومد دیدم خیلی براش افتاد آقای ربیع، خیلی سرخ شده. گفت علی آقا، نشستم تو ماشین، گفت علی آقا جلوی بزرگان آدم باید یه خورده ای رعایت بکنه، چیز نگه فلان. گفتم چطور؟ گفت خیلی مثلا برخورد کرد آقای روحانی با من که چرا مثلا اینو آوردی و فلان و اینها. با آقای کرباسیان هی گفتم خب جوونه، بالاخره شما میگه جوون گرایی، بگم امروزی ها جوون نفهمه آوردیش بالاخره.
آخه جوونم نیستی، پیر مایی.
خب بعد تحملش کرد، خودتون گفتی جوان رو بیاریم
بچه.
و خب خبر تو دولت پیچید که یه کسی انگار صریح با رئیس جمهور صحبت کرده، زنگ بزنم دمت گرم چه دلی داری. گفتم والا من کار خواست نکرم، من دیم خیلی اشتباه میگه و رئیس جمهور نباید خیلی اشتباه میگه. و بعد خیلی جالب بود که ما مثلا چند دو سه هفته بعدش یه نشستی گذاشته بودن توی سالن اجلاس سران، تمام دولت مدیراش رو دعوت کرده بودن. اونجا من دیدم روحانی در مورد تورم خیلی محتاط صحبت کرد و مثلا آقای آشنا هم برش خبر رسیده بود، گفت آقای روحانی فکر میکنه، درسته اونجا شاید برخورد بکنه ولی بعدا فکر میکنه نسبت به این چیزی که گفتی و تو هم به این صراحت گفتی تلنگر میخوره. من اتفاقا میگم باید صریح باشه که تلنگر بخوره. آی فروزنده انقدر لای دستمال کاغذی گذاشت حرفو، هیچ اثری نداشت.
خیلی مراعات بزرگانو کرده بود آی فروزنده.
و اتفاقا اشتباه ما همینه، اشتباهه این که شما با مسئولان کشور میشینی انقدر نرمش میکنن، اون زهر کلام گرفته میشه.
باید در واقع بحث منافع 80 میلیون آدم دیگه، اونجا جای تعارف.
آره دیگه. خب حالا ناکن، بالاخره فرهنگ سیاسی کشور ما اینه که همه اطاعت میکنن از پایینیا و همه حس میکنن که خیلی فرهیخته هستن و پایینیا باید مثلا تایید کنن. متاسفانه این جا افتاده، خیلی از وزرا اینجوری هستن، خیلی از معاون وزیرا اینجوری هستن، حتی مدیر کلا
هستن. یه همچین جلساتی، یه همچین ستادهایی، جلسه دولت، مجلس سخنرانی که نیست که، مجلس مشورتیه و وقتی شما داری مشورت میدی طبیعیه که اونجا طوفان مغزی قرار اتفاق بیفته، برین استورمینگ قرار اتفاق بیفته، قرار مخالفت بشه.
نیست واقعا اینجوری، من اونجا اینو قشنگ فهمیدم. خب اصلا فضا فضای بازی نیست. مثلا بیچاره شاپور محمدی رئیس بورس بود، این داشت بالبال میزد، آقای روحانی میگفت مثلا چرا مثلا فولاد تو بورس داره گرون فروخته میشه، تو بورس باید به این قیمت فروخته بشه. بعد اون میگفت آقای روحانی خب اینجا اینقدر قیمت خورده، میگفت نه نباید بخوره، پس از بورس بیاد بیرون فلان. این شاپور محمدی میگفتش که آها خب لاغا اونجا حساب کتاب داره، کی خریده کی فروخته فلان. خب من این بیچاره بالبال میزنه، اصلا نمیتونه بگی بابا چرا آقا حرف پرت میزنید شما.
علی ببین بذار یه دکته اینجا بگم.
خیلی من تو اون جلسه بعدی که آقای روحانی که کاملا موضوع چیز کرد، گفت حتی اگر نشه تورم تک رقمی رو حفظ کرد باید فلان کرد. خب یعنی قشنگ من فهمیدم اینقدر باهوش هست که توی تلنگر بزنی به روش نگیره. ولی بعدم فکر این یه نکته. نکته دوم بود که وقتی آقای ربیعی هم بالاخره استیضاح شد و رفت، تو جلسه تودیش گفت من از علی سرزمین یاد گرفتم این رو که جلوی بزرگان بس صراحت داشت. همون آقای ربیعی بود که منو تقریبا شماتت کردش تو ماشین که علی جون یه خود رعایت کن فلانه بهمانه، خب باید فکر کنی به بهترین کلام حرفتو بزنی که مثلا جایگاه حفظ بشه فلان اینا. من گفتم خودم جایگاهی رو خراب نکردم، من فقط خطای بزرگی رو چیز کردم.
علی بذار یه سوال مهم اینجا به ذهنم میرسه بپرسم. ببین تو این تجربه دست اول رو در دولت آقای روحانی داشتی، ولی داری این روایتت رو گسترش میدی برای دوران جمهوری اسلامی، داری مکتوبش میکنی و میخوای منتشرش بکنی. به نظرم مهمه تو به پاسخ این سوال برسی و همین حالا این سوال رو به ما پاسخ بدی که چقدر این جوی که تجربه کردی، در واقع بذار دو بخش کنم این سوال رو، چقدر این چیزی که تجربه کردی در دولت‌های دیگه هم صادق بوده، برقرار بوده، ولو تو از نزدیک تجربهشون نکرده باشی. به نظرم خوبه که پاسخی برای این سوال داشته باشی. و دو اینکه چقدر این از در واقع چیزی که داری میگی حیرت انگیزه، از این جهت که شدت ناآگاهی. من از رئیس جمهور تعجب نمی کنم، ولی اونجا شما دولت های ببخشید افراد تخصصی، وزارتخونه های تخصصی اونجا نشستن توی اون جلسه و در سطح وزیر و معاون وزیر اگر همچین حد آگاهی حد اقلی رو نداشته باشن به نظرم فاجعه است. سوال دومم هم بذار همین حالا بپرسم که هر دو رو با هم جواب بدی، و اون که چقدر احساس میکنی این اتفاق حاصل یک تعارض منافع که تقافل میکنن و اون چیزی که میفهمن رو رعایت نمیکنن و میدونن رعایت نمیکنن، یا این که نه واقعا احساس میکنی که واقعا ناآگاه و نادانن.
خب از آخری سوال شروع کنم، من واقعا سهم ناآگاهی شاید بیش از 95% میدونم. خب این تجربه دست اول من نشون میده که خیلی خیلی ناآگاهی وسیعه. و من تو اون جلسه ها اجازه بده اسم نبرم، کسایی بودن که مثلا میگفتن ما تو دولت آقای موسوی هم این کار رو میکردیم فلان و مثلا بگیر ببند فلان اینها. بابا اصلا منتالیتی مدیران قدیمی ما هنوز همون بگیر ببنده. و من خیلی واقعا خودسانسوری کردم که نگفتم که آقا اگر شما با این کارای یک یه کوچولو تونستی تورم نگیری با مدرک اون پاره میکنیم، کجای اقتصاد چه این چیزیه. و این حیرت انگیزه. مثلا شما میگن آدم اشتباه میکنه، آدم عاقل، ولی اشتباه سیستماتیک نمیکنه. یعنی چیش بخواد یه سال این کار که تورم کم نشد، دو سال، سه سال، 45 سال، آخه نمیشه که. البته اونا همیشه جواب دارن کانتفکچوال چیز دفعه میگه اگه نمیکردیم نمیدونی چی میشد. اون 14 تورم دو رقمی مونده، میگه اگه نمیکردیم سه رقمی میشد. و خب خیلی نکته دومم، اول سوال اول شما، خیلی فرهنگ سیاسی ما اینجوریه و مخالفش نادر بوده. مثلا آقای روحانی، آقای خاتمی قاعدتا جلسه دولتش باز بوده و افراد میتونستن صحبت بکنن چون شخصیت خیلی متواضعی داره و سرکوب نمی کنه. افراد رو له نمی‌کنه. مثلا دولت‌های احمدی‌نژاد معروف و جرأت نمی‌کردش کسی جور رو حرفشون حرف بزنه، با اینکه خیلی‌ها می‌دونستن داره حرفای بیخود می‌زنه. حتی از وزراش که آدمای ضعیفی بودن به نظر من جرأت نمی‌کردن مخالفت بکنن، با این می‌فهمیدن که غلط داره میگه. یعنی کاراکتر افراد خیلی خیلی تعیین کننده است. یا مثلا حالا میرسیم در دولت آقای رئیسی، شخص آقای رئیسی آدم متواضعی بود، ولی آقای مخبر، حالا اونا میگن با اقتدار جلسه اداره میکرد، یه اقتدار
نقش آقای روحانی و ایشون بازی میکرد.
آره خب، باز آقای جهانگیری سیصد رو بیشترش، یا مثلا آقای ربیع فوق العاده بود. من خیلی با آقای ربیع بنده خدا مخالفت میکردم و خیلی، حالا دیگه میشد بگیم رفاقت، خیلی حفظ میکرد و نمیذاش به کدورتی منجر بشه، تحمل میکرد منو. و مثلا هر چه آدم تلخ صحبت میکردم میگو ببین علی جون فلان، یعنی اینکه من دلخور نشدم. تا حدی هم آقای شریعت مدار اینجوری بودش. برای این یه تورم به شدت رفیع و بالا. حالا نکته خیلی چیزی که من میخوام بگم، همه مردم میفهمیدن اینا رو. دکتر اقتصاد نمیخواد فهمیدن این چیزا، فوق لیسانس اقتصاد نمیخواد، کارگرم میفهمید. من از این قصه میخوردم که بابا زشته، با خدا زشته. چیزی که مردم میفهمن تعلیم شروع تورم خیلی بالا خواهد رفت، تو رفتاره خریدشون دارن نشون میدن. خب چطور شما نمیبینید؟ چطور متوجه نمیشید؟ این خیلی قصه آوره آقای راشی، خیلی قصه آوره.
بذار برای همین عرض 4200 که گفتی که آقای روحانی همچین حرفی زده بودی، من قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم یه مرتبه چک کردم. یه چیزی که برای من خنده داره و میخوام ببینم که خنده دار، وقتی میگم از همون جنس خنده هایی که به قول تو قصه آوره، آدم نمیدونه به خنده گریه کنه. همین حالا اگه شما سرچ بکنی نرخ ارز ایران رو، حداقل گوگل فایننس نرخ برابری دلار و ریال و 4200 میزنه و این خیلی جالبه، خیلی مضحکه. نمیدونم اینا دلیلشو چی میدونی، چی شد؟ مگه چند بار ارز رسمی، شاید سوال بی ربطیه، ولی چون که چند بار حرف از 4200 زدی گفتم اینو ازت بپرسم، چرا عوض نمیشه؟ این ارز رسمی هم که عوض شد، 28500 هم مگه نیومد؟ مگه
نه کنید، من اعتقاد دارم سه تا تابوت تو اقتصاد ایران هست. خب یه بار به آقای فرزین رو گفتم، من مدت کوتاهی که سرپرست بانک بودم، جلسات مدیر عامل بانک میرفتم که حالا اونم واقعا
بانک توسعه
یه باری تعریف میکنه، بله توسعه تعاون. حالا یه حال گفتم سه تا تابوت تو اقتصاد ایران وجود داشت، یکی نرخ ارز، یکی قیمت انرژی، یکی نرخ بهره است. جامعه ما تقریبا 100%شون معتقد بودن که اگه نرخ ارز بره بالا اقتصاد فرو میپاشه. حالا نه تنها مثلا میبینی 30 برابر شده، اما گفتن 3 برابر بشه اقتصاد ایران دخلش بیاد. نرخ بهره همینجوره، بنزین و انرژی هم همینجوره. فکر میکنن که به همه هم غلطه، فکر میکنن اگه ما بالاخره انرژیون به قیمت جهانی برسه یا نزدیکش برسه فروپاشی میشه تو اقتصاد. اصلا اینجوری نیست، اقتصاد خودش رو تنظیم میکنه و اتفاقا سالم سازی میشه. این چیزی است که ما زورمون نرسید لاغت تو نرخ بهره به بانک مرکزی بخورونیم، جا بندازیم. خب خب شما الان میبینید اصلا خنده داره، اصلا تو بازار پول سیاست پولی میشینن آدم بزرگ، خب میشینن رسما مینویسن نرخ بهره وام ها باید 23% باشد، هیچ وقت عمل نمیشه. اصلا سیاست پولی که نوشته شده هیچ وقت اجرا نشده و همیشه نقض شدید داشته.
اساسا ما چیزی به نام سیاست پولی داریم در ایران؟
نه خب یه چیزی مصوب میشه تو سایت بانک مرکزی بری میذاره که موقع شورای پول اعتبار برای هیئت عالی بانک مرکزی برای سال می نویسه سیاست پولی رو، ابلاغ میکنه به شبکه بانکی و ناظراش باید چیکار بکنن، گزارش بدن کیا رعایت کردن کیا نکردن. وقتی میبینی همه نقض میکنن و خیلی هم فجیع نقض میشه، یعنی شما میبینی نرخ وام بانکی 35%، اصلا چه ربطی به 23% داره؟ آقا مثلا 25% میدادن، میگفت آره سیاست پولی بوده، یه کوچولو انحراف بوده. با وقتی 35% همه هم دارن این کارو میکنن، نقض فاحش سیستماتیک، من جرای فرزیدم گفتم، گفتم وقتی همه دارن نقض میکنن از نمیتونی بگی همه مجرمن، اون سیاست اشتباس. خب مثلا اینا همه دندقب دارن میرن تو اتوبان، خب بابا تو یه کاری کردی که همه افتادن به این کار. و خلاص ضعف شدید تصمیم گیری. و واقعا ما تو عرصه فرهنگی میگن خیلی دوگانگی داریم، افراد سر کار میان یه جور لباس میپوشن میرن خونه مثلا یه جور دیگه هست، خب یه ادایی در میارن بعد یه جور دیگه. دقیقا این تزویر و دوگانگی تو عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ما هم عیناً هست. اسمن همه چی خوبه، نرخ بهره 23%، هدف گذاری تورم 25%، فلان، واقعیت خیلی دوره.
به نظر دلیلش چیه؟
خب به نظر من همونجور که تو عرصه فرهنگ ما چیزی رو الزام میکردیم که اصلا با سازگار نبود با مذاق جامعه، تو عرصه اقتصاد هم به طریق اولای هم
یعنی رواداری کمی داشتیم طبع. نگاهمون ایدئولوژیک بوده، این باز دوباره برمیگرده به ویژه فرهنگی ما.
همین نگاه ایدئولوژیک تو اقتصاده. نمیخوای به فرضیه که آقا نرخ بهره 35% شده، خجالت میکشی اینو بگی. یه بار آقای فرزین یه شجاعت به خرج داد، اوراق سپرده 33% اعلام کرد، چنان حجمه آقای خاندوزی و دولت بهش کردن که غلط کردم گفتش. نمیخوایم بپذیریم واقعیت اقتصادو. نرخ ارز رفته بالا، آقای فرزین هنوز 28500 حفظ کرده. خیلی بامزه است. و میگه که ما مردم آرامش پیدا میکنن این نرخمو میگیم. بابا خب چرا فکر میکنیم مردم نمیفهمن؟ بابا والله میفهمه، اون کشاورزی که توی روستا هم هست میفهمه اینا رو. چرا تعارف داریم با خودمون؟ چرا تعارف داریم با مردم؟ مردم باهوشتر از این هستن که ما تصور میکنیم.
بسیار خب علی، بریم سراغ بحثی که
وقتی اینا مکتوب بشه. آره
آره به نظرم خیلی بشه روایت
آیندگان میفهمن که واقعا چه جوکی بوده توی مملکت.
غیر از تو کس دیگه ای هم در حال مکتوب کردن و مستند کردن این تجربه ها هست؟
من نشدم متاسف.
حیفه واقعا، خیلی حیفه که اینا اتفاق باشه.
خیلی
98 بودیم، دلار 4200 رو گفتی، ایجاد محدودیت واردات رو هم گفتی. نمیدونم، میخوام بگم که واکنش دولت در برابر تحریم ها، ایجاد محدودیت واردات هم گفتی، کار دیگه ای که دولت در واقع برای مقابله با تحریم ها کرد هست که بخوای اشاره کنی؟ جدی
من خاطرم نمیاد. نه دیگه اصلا هیچ کار دیگه نکرد، اینو مطمئنم. خب کار دیگه یا بیفایده بود یا مضر بود، هیچ کار دیگه به درد بخوری واقعا انجام نشد. خب آقای همتی روی کار اومد، فکر کنم آذر ماه بود،
97 ایشون اومد سر کار.
بله 97 ما هنوز، خب 98 نگفتم هنوز. و خب آدم توانمندی بود، بهترین شد مدیر کل رئیس کل بانک مرکزی بعد از مرحوم نوربخش بود انصافا ایشون. و خب تونستش بازار ارز و سامون بده، مثلا تا 18 تومن هم رفت، برگشت چند وقت رو 12 تومن حفظ شد و خیلی خیلی موفق بود انصافا. من توی 97 با یه تعدادی از مشاورایی که گرفته بودم شروع کردم تحلیل کردن، هم که تحلیل ما شروع شد تحلیلان رو شروع کردیم نوشتن و آقای ربیعی میدادیم که فایده نداشت، چون آقای ربیعی اعتبار لازم نداشت که اینا رو تو کابینه مطرح بکنه و اینها. من خیلی تقلا میکنم از راه‌های مختلف اینو منتقل بکنه. ما اونجا پیشبینیمون این بود که 98 سخت‌ترین سالیه که جمهوری اسلامی پیش رو دیده. و اینو بالاخره من توی جلسه‌ای که تمام مدیران مسئول ارشد بودن و یه تعداد نخبه‌ها بودن و اینا، من با واعظی گفتم که سال 98 پیشبینی من اعتراضای شدیده که رخ خواهد داد و حدس میزنم از خرداد ما شروع بشه و افت اقتصادیش خیلی سنگینی ما خواهیم داشت. برای من خیلی بلازه تحلیلی مطمئن بودیم که فشار تحریم اصلش رو 98 و سال بسیار سختی پیش رو خواهد بود. این رو من خودم لااقل از تحلیلی آماده بودم و به بعضی هم گفتیم دیگه قضیه رو. اول 98 یه سیل فراگیری اومد، 13 استان زیر سیل. خب حالا دولت هم تو تحریم یه چنین سیل فراگیری هم اومده، بالاخره حاکمیت تخمینی که من شنیدم 30,000 میلیارد تومان خسارت بود برای اینکه مردم بتونن زندگی عادیشون برگردن. من اونجا جلز ولز میکردم که آقا یه پنجره فرصت از بنزین الان گرون کنید 1,000 تومان و این 30,000 میلیارد تومان جور میشه.
علی صبر کن، تو که پیشبینیت این بود که اوضاع خیلی خرابه سال 98، اینجا اتفاقا یعنی پنجره سیاستی بسته است، یعنی سخت شما دست به یه اصلاحات جدی بزنید؟
نه اتفاقا.
چطور به همچین نتیجه رسید؟
اتفاقا نه، بخواد ناکن تو حالت عادی شما گرون بکنی مردم میگن که پول ورم داره میخورم میره، ولی تو این شرایطی که یه مصیبت بزرگ اجتماعی هست بگی مردم من 1,000 تومن میخوایم گرون بکنیم به خاطر این 13 تا استان که همه شما برخواه یک فامیلاتون آسیب خورده دیگه، ما هم که تحریمیم پول اضافی نمونده، اول 4,200 دادیم رفت تموم شد. اینجا از یه بحران میشه فرصت ساخت. این تو ادبیات اصلاح ساختاری هم هست. خب یه بحران مثلا زلزله، یه پنجره فرصت کوتاه میشه یه کاری انجام داد توش و اینجا معمولا جامعه واکنششون نمیده چون همدلی میخواد.
آره متوجهم. در مورد تک تک اینها نمیخوام خیلی متوقف بشیم، ولی من یه سوال کلی بپرسم. سال 98 سالی بود که اگه اشتباه نکنم سرمایه اجتماعی دولت هم به حضیض خودش رسیده بود و
اول 98 هنوز نه، هرچی میری جلوتر بدتره
اتفاق میفته.
هرچی میری جلوتر بدتره.
ولی مثلا اینه که میخوام ببینم که یه کاری که توی اون پیشنهاد تو هست در واقع یه لازمه ای که برای این سیاست وجود داره اینه که دولت بتونه این اعتماد رو به مردم بده که این پولی که من بابت این کار میگیرم خرج اون کار میشه. فکر میکنی همچی ظرفیتی تو دولت آقای روحانی در سال 98 وجود داشت؟
ببین من راستشو بخوای خیلی اعتقاد دارم با همه اون بدی شرط میشد، هنوز میشد این کار رو کرد، ولی اگه فرض کنیم سرمایه اجتماعی صفر شده بدترین حالت اینه دیگه، یه کمیته از نخبگانی که مقبول جامعه هم بذار بگو آقا تخصیص این پوله رو زیر نظر اینا انجام
میشه. آره دقیقاً منظورم همین مکانیزم ها بود دیگه، همین مکانیزم هایی که دولت باید تن بده بهش برای اینکه اون اعتماده جلب بشه، ولی انگار خود دولت هم حالا یا توی یه تله دیگه گیر کرده بود یا انگار روشن نبود براش که به چه سمتی بره. بسیار خوب.
بالاخره سال 98 سال سختی بود. ما میلیارد دلاری که 97 تلف میکردیم حالا گرفتار میلیون دلار شده بودیم و کسری بودجه بزرگ بود. و خب چیزی که خیلی جدی بود این بود که یه سری از افراد هی میگفتن دولت چرا لااقل بنزین گرون نمی کنه. خب واقعا هم چرا مثلا از 92 تا الان گرون نکردی؟ و خب یه چیز بکن کسی بودجت کم بشه، اثر تورمی رو جامعه بیاد پایین تر فلان این حرف. و من چیزی که شنیدم یه عده از اقتصاددان اصولگرا این پیامو به حاکمیت رهبری غیره اینا منتقل کرده بودن که این کوتاهی میکنه دولت.
آره یکی از معدود مواردی بود که یه اجماع خوبی بین نخبه ها، بین گروه های سیاسی، بین اقتصاددونا وجود داشت برای سیاست.
حالا بخش دیگه شما خود تو بازی بودی که بالاخره گروه های مختلف شکل گرفتن که کمک کنن دولت و ایده های جدید که ما چجوری گرون بکنیم که کم آسیب باشه. خب ایده های خیلی خلاقانه بود، مثل این که بین سهمی بندی بنزین رو بدیم به ماشینا یا بدیم به خانوار یا بدیم به افراد. و خب ضعف وزارت نفت خیلی آشکار بود، یعنی وزارت نفت به طور خاص
شرکت
پالایش و پخش.
اینو میگی ضعف یا کارشکنی؟ میخوام قضاوت شخصی تو بدونم.
من میفهمم که تنبلی سازمانی بود برای یه کار بزرگ، ولی بیشترش به خاطر ضعف دانشه. من یه جمله از دکتر سروش هست خیلی دوست دارم و این توی کار سیاست گذاری دیدم این رو که میگه شجاعت در عمل مرهون بصیرت در نظره. خیلی جمله حکیمانه است، خیلی حکیمانه است. وقتی شما به لحاظ دانشی متقاعد نشده باشی، تو عمل دست و پات میلرزه. و خب شرکت بخش پادایش واقعا ضعیف بود کارشناسیش و آمادگی ذهنی اصلا نداشت که میشه بازار انرژی درست کرد. خب گفته یعنی چی طور میشه فلان میشه از حرفای عجب. خب هیچ جور همراهی نکردم و کل زحمت هایی که کشیده شد تلف شد. انگلیسی ها میگن رفت تو چا، درست؟ درین میگن، درسته؟ و خود شما هم خیلی زحمت کشیدی اون وقتا و من خب مشاهدش بودم. و خب انقدر این کار نشد و من یادمه 97 مثلا مجلسی ها میگفتم ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که قیمت بنزین و فلان گرون بشه. من مثلا یک دوبار خبرنگار با هم مصاحبه کردم، جواب میدادم که واقعیت ها حتما خودشو تحمیل میکنه، چون به این حرف اصلا گوش نکنه.
حتی تو خود مجلس هم چند دستگی بود، یعنی کم نبودن نماینده هایی که خودشون خیلی فشار می آوردن برای اصلاح، ولی آره به طرز عجیبی خود کمیسیون انرژی موافق نبود تا جایی که یادمه.
رئیس کمیسیون انرژی، من رفته بودم قم برای یه جشنواره تعاون بود، کنار من نشسته بود. من گفتم که حاجاش از بنزین دی خیلی سرعت مصرف خیلی بالاست، یه تنگنای جدی میشه فلان اینا. گفت من که موافقم، من حتی عددی که خاطرم میاد 15000 تومانم بشه من موافقم. خدا شاهده آبان 98 از اولین کسایی که علیه این اقدام صحبت کرد و گفت فردا یک شنبه صبح ما این نظر رو اقدام دولت رو وتو خواهیم کرد خود ایشون بود. من شاخ در اون تا اولین تظاهرات مردم شروع شد چطور جا زدید؟ و خود آقای رئیسی خیلی واقعا تأسف آور بود، امضا کرده بود، پای امضاش پای چیز بود، اولین کسی که جا زد ایشون بود و من که موافق نبودم. جا زد و پشت آقای روحانی خالی کرد و از شجاعانه‌ترین تصمیمات رهبری همونجور بود که اونجا وایساد و این مملکت واقعا معلوم نبود چه اتفاقی براش میفته. چون بدترین چیز تو سیاست گذاریشون تصمیم بگیری بعد عقب نشینی بکنی، بعد دیگه یه گرهی میشه دیگه نمیتونی بازش بکنی. و خب حمله های مختلفی بود و آشوب شد و چون حاکمیت به شدت علیه آقای روحانی بود، اجازه دادن این قضیه گور بگیره و اعتراضا شعله ور بشه. این رو کسی خودش برای من تعریف کرد، یکی اومد گفت من بسیج دانشجو فلان جا بودم، ما یک شنبه صبح رفته بودیم داشتیم میرفتیم توی جلوی مجلس که استیضاح آقای روحانی رو طلب بکنیم، ما بسیجی های دانشجو به ما پیام دادن که الان رهبری صحبت کرده از حمایت کرده از این بیسیم زدن برگردی تا رو باید به جمعیت کنترل کنید. اصلا تصمیم تقاید کنید. واقعا جوکی بود. و اینقدر اختلاف نظر تو حاکمیت، اینا واقعا گریه دارم میخندیم چون از مرز تراژدی اینقدر رفته تا به کمدی رسیده. یعنی تعارض اینقدر شدید تو حاکمیت. خب شما میتونی مملکت اداره کنی؟ من نمیفهمم واقعا. وقتی دشمن خارجی بزرگ داری باید متحد بشی، باید تمام نامالیاتی از قبل داشتیم این فعلا فراموش میکنیم، دستمون رو به هم بگیریم که بقا داشته باشیم. و حیرت انگیزه تو این سیستم ما عکسشه، یعنی تنش داخلی وحشتناک بود، از داخل حاکمیت وحشتناک علیه دولت زده میشد. خیلی واقعا تاسف آور و آدم دلش میسوخت. من آقای روحانی قضاوتمو گفتم، تمایلی نداشتش کار سخت اصلاحات اقتصادی انجام بده، ولی یه درصدی هم حق میدم که میگه آقا حاکمیت با من همراه بود که چنین اقداماتی انجام بدم. واقعا یه چین اصلاح ساختاری تو اقتصاد کار بزرگه، باید کل حاکمیت یک پارچه امرت باشن.
میفهمم، ولی حتی همین تصمیمی هم که گرفت در مورد افزایش قیمت بنزین میتونم بگم یکی از بدترین سناریوهایی بود، به بدترین در واقع توصیه ها و سیاست هایی بود که روی میز بود. نمیدونم اصلا چی باعث شد و احساس میکنم خود آقای روحانی بیشترین تقصیر رو داشت در انتخاب این یکی. خیلی گزینه های بهتری روی میز بود.
من شاید سهم آقای زنگنه هم شاید کم نباشه.
بله بله، سهم وزارت نفت پخش و پالایش هم جدی بود. ولی من یادمه که خبرهایی که می اومد بود که خود آقای روحانی هم کلن با این گزینه هایی که داره پیشنهاد میشه، هم گزینه های خلاقانه ای که بهش اشاره کردی، با انواعش مخالفه.
بله بله، دولت هم تو تحریم میره، ریسک پذیریش میاد پایین. اینو باید متوجه میشدیم. من یادم سفر رفته بودم که یهو جمعه بود این اطلاع دادن و یهو شنیدیم خبرها رو که اعتراض ها شروع شد. من تلفن براشم به آقای ربیعی زنگ زدم، گفتم آقای ربیعی بابا شما تجربه احمد نژاد دارید، اول یارانشو باید بدی بعد گرون بکنی. گفت علی گوشی رو بزن اسپیکر آقای واعظی اون بر خطه بگو اینو. اصلا یه آشفتگی بود بابا، آخه اینجوری که گرون نمیکنن، اول پولشو باید بدی آرامش خاطر ایجاد بکنی بعد شروع کنی گرون کردن. و حالا یه چیزای دیگه هم گفتم خاطرم نمونده. میخوام این دولت و واکنش آقای روحانی باز به نظرم آب رو آتیش ریختن بود، بنزین رو آتیش ریختن بود. اینجور موقع که کار حالا خراب میشه، شما جا بزنی خیلی بده. اخبارش شب رو که نگاه میکردم من قشنگ واضح بود آقای روحانی مستعسل، به این دهکم یارانشو بدی، یارانه بنزین به اونم بدید، هر کی اعتراض داره بدید فلان. خب جامعه میفهمه که از موضوع ضعف داری برخورد میکنی، خب جلوتر میاد. و خب به نظر من ضعف نهادهای امنیتی ما خیلی آشکار بود، شد نباید میذاشتی که 700 تا بانک آتیش بگیره. بالاخره باید نهادهای امنیتی ما از اموال عمومی سیانت میکردن.
مجری ترکی بود، وزارت کشور بود
ظاهرا دیگه. ولی خب اختلاف حاکمیت بود، یعنی شما خیالتون راحت نبودی که همه نهادهای نظامی امنیتی شما یه پارچه تو کارن. اولش که دو به شک بودم که علی روحانی اقدام بشه یا به نفع روحانی. دولت اینقدر نمیدونم چجوری بگم سانسور بکنم. من تو موقعی که آبان نداشت که دیگه دولت نبودم، من خلاصه مهر ماه عضو ما برخلاف 6-7 ماهی تعارض جدی داشتیم با شریعت مدار و نهایتا جدا شدیم. عضو ما رو خواست اومدم بیرون، وقتی آبان 98 رخ داد که من مناظره بود با آقای عبدالملکی تو استان گلستان، اونم حالا حکایتش باشه یه وقتی شیرینه، خودم رسوندم تهران. ولش کن
بگو بگو جذابه.
خب مثلا من مناظرهش روی این بود که ایشون میگفت ما میتونیم اقتصاد چهارم دنیا باشیم ای سالی مثلا 25% رشد کنیم. ما تو جمعیت سیاسی های استان گلستان اهم از چپ و راست جمع شدون توی سالن خیلی بزرگ، من میگفتم که آقا اصلا شرایط به سمت رشدهای پایینه. خب ایشون میگفت نه ما میتونیم اقتصاد چهارم دنیا بشیم، سالی 25% رشد کنیم، بعد 30 سال چی میشه؟ اولا شما کیت تو تاریخ بشر داری 30 سال 5 سال؟ خب سولو کرف اینه دیگه، میگه رشد میره بالا بعد میاد پایین. بعدم چین که بزرگترین معجزه جهانه 10% رفته بالا، فقط بعد از جنگه که احتمال داره مثلا یه بازسازی بشه 20% یکی دو سال داشته باشی. میگفتم این حرف مثل این میمونه بگی آقا همه بچه های کلاس میتونه معدل 20 داشته شد، تئوریتیکلی غیر ممکن نیست، ولی واقعا نمیشه که. خب همه بچه های ایران تنبلی رو بذارن کنار، خیلی نیستن میتونن معدل 20 بگیرن، ولی خب غیر ممکنه چه چیزی تو عمل. و خلاص جوکی بود واقعا، تأسف. و بعد میبینیم این حرف ایشون میفروشه جای مختلف تو نهادهای حاکمیتی، این حرف میرفت میفروخ که ما میتونیم چه میدونم اقتصاد چهارم دنیا باشیم. ولی اقتصاد داره همجور روش منفی میکنه. و تو اون شرایط هم اینه میفروخه بازاری.
ببین اصلا رقابت سیاسی سایه انداخته بود. ببین از همین طرف تو میگی اینو میفروخت، شاید علت این که فروخته میشد به این راحتی این بود که حربه خوبی بود برای زدن دولت مستقر، یعنی دولت سر کاره و دولت ظرفیتش کمه وگرنه ما میتونیم به این ظرفیت برسیم. و این علی طرف مقابلش هم بود ها، یعنی من جلوتر گفتم که دولت یکی از بدترین گزینه ها رو داشت، به خاطر این گزینه های خوبی که رو میز بود یه شباهت خوبی به طرح هدفمندی یارانه های آقای احمدی نژاد داشت و دولت آشکارا نمیخواست هیچ شباهتی پیدا بکنه به سیاست های نزدیک به آقای احمدی نژاد و به همین خاطر
یکی از دلایلی که میذاشت خودشو محروم کرده بود.
بله دقیقاً
خودشو محروم کرده. گفتم اون تعبیر گدا پروری خیلی ضربه زد، خیلی ضربه زد. من خلاصه برگشتم به سرعت تهران، دیدم که همه علیه این اقدام دارن موضع میگیرن، اعتراضات اجتماعی هم شروع شده بود. من با افراد دوروبر این برانور صحبت میکنم، همین میگفتن خب ما هم قبول داریم بنزین خیلی ارزونه، میگیم چرا اینقدر گرون، یوهو اینقدر گرون کردن. خب این برداشت من بود، اعتراض ها ریپریزنت نمیکرد کل جامعه ایران رو. خب ایرانی متعارف بانک آتیش نمیزنه به نظر من، اینا نمایانگر خوبی نبودن از جامعه ایرانی. ولی خب با مردم صحبت نشده بود و برخلاف اشتباهاتی بود که همینجور تثبیت کرده بودن نرخ بنزین و امثال هم، هیچ کس نمیرفت تلویزیون صحبت کنه دفاع بکنه که بابا بنزین گرون شدن خوبه برای کشور اینا. باز یه خاطره دارم که من رفتم تلویزیون، خب هیچ اقتصاددانی نمیرفت، من سریع پیامک دادم با آقای شریعت‌مدار که من حاضرم دفاع بکنم هر جایی، آقای فرشاد مؤمنی هم هی حریف میطلبید، وزیر اقتصاد بیاد مناظره کنیم، رئیس جمهور بیاد مناظره کنیم، هر کی تو دولت هست بیاد مناظره کنیم. همه هم میترسه از اعتراضات اجتماعی. من پیام میدادم فقط بگید هر کی چیزه من حاضرم مناظره کنم. اصل تصمیم اصلا درستی، بنزین نباید اینا در زون باشه. بعد اون بیانیه خیلی بد آقای موسوی هم در اومد، میرسه موسوی که دیگه ایشون هنوز ذهنیتش تو اقتصاد به شدت اشتباه است و امثاله. حالا من رفتم تلویزیون خیلی دفاع کردم از این داستان. دو تا نکته یا سه تا نکته جالب اینجا بود. کسی که فیلم بردار بود قبل جلسه به من میگفت که آقا دولت کم آورده، چرا میخواد از جیب من بزنه؟ و جواب خود مرد حسابی، اگر مملکت به حساب بود که صدا و سیما نبود اینقدر کانال داشته که تو اینجا کار بکنی، به خاطر کسی بود چی تو؟ اینا رو گرون کنیم. خب حالا یه بخشش دلیلش اینه، ولی حتی اگه کسی بود جمع نداشت باز باید بنزین گرون میشه داختر آلایندگیش و فلان اینا. بگذاریم دیگه، حالا گفتن داده 98 بالاخره اینجوری تموم شد. 99 برسیم، سال 99 سال خاصیه چون کرونا تو اسفند ما شروع شده. چند تا اتفاق افتاد. اتفاق اولین بود که آقای نوبخت خودسرانه 50% حقوق کارکنان رو تو اسفند ماه کارکنان دولت رو زیاد کرد بدون مصوبه مجلس. دقیقاً وقتی که خونه نشینی کرونا داشت زیاد میشد. حالا ته داستان چی بود؟ یکی دوتا نهاد ذیل رهبری یه مقطعی یه مجوز گرفته بودن، مزایاشون رو تو حقوقشون دیده بودن، بر اساس این بیمه تامین اجتماعی میدادن، حقوق بازنشستگیشون میرفت بالا. بقیه نهادهای دولتی میگفتن چرا ما نه، یعنی از مزایا کم شده و اصل حقوق رفته بود بالا، چون بیمه هم بر اساس اصل حقوق میدادن
که بعد از بازنشستگی حقوقشون بالاتر
بود. آقای نوبخت متاسفانه تو بدترین زمان بدون مجوز مجلس یه چنین چیز رو تصویب کرد خودسرانه که شما از هزینه‌های دیگه دستگاه اجرایی بزنید. این اول که اینو نگفت، گفت افزایش بدید. بعد یه عده ما اعتراض کردیم که آقا شما اصلا چه حقی داشتین چنین چیزی رو جو. گفت بله ما گفتیم از هزینه‌های جانبی دستگاه اجرایی زده بشه خب و این کار رو انجام بدید، درسته که معلوم بود این حرف بیخودی هستش. حالا تو چه شرایطی که شما همه ادارات رو تعطیل می‌کنی، همه تو خونن، اسمش دورکاری ولی بیکاری بود دیگه. توی کشور اروپایی 60% حقوق میدن، مثلا تو آلمان 60% حقوق میگن، چون نمیاد سر کار گیری و چی ما 100%، ما کرده 150%.
تو شرایط تحریم،
تو شرایط تحریم اونم 99 که بدترین درآمدهای اقتصادی رو داشتش دولت‌های روحانی، افتضاح بود اون سال. ما کل صادرات نفت و غیر و این حرفا شده 20 میلیارد دلار. یعنی شما میبینی یه کسی اونجا هستی اصلا هیچ دو ماه بعدش رو نمیبینه، رأس مهمترین سازمان این کشور رو گذاشتی. شما پس انداز مردم رو زیاد کردی، یک مردم که قرنطینه بود اصولا دیگه سفر نمیرن چون دید و بازدید قطع شده بود، لباس نو نمیخرن، مبل نمیخرن، فقط دارن غذا و دارو میخرن، پس همین حالت طبیعی هم پس انداز رفته بالا. نقطه سوم باز نظر فریدمن دیگه، همین که شما نسبت چون انسرتنتی بود دیگه، شما نمیدونی کرونا چی میشه، همه میمیریم، همه بعضیمون زنده میمونه، کی زنده میمونه، مشاغل آزاد چون هیچ چشم انداز درآمدی نداشتن مصرفش رو به شدت آوردن پایین و پسندشون چون می‌خواست مثلا شیرینی فروشی نمی‌دونست آینده‌اش چی میشه، تالار عروسی نمی‌دونست چی میشه، خب طبیعی تو زندگی شخصیش به شدت مصرف بیاره پایین تا یه پسندازش رو حفظ مدیریت بکنه. برای این پسندازا رفت بالا، بورس هم از 98 شروع کرده بود افزایش و طبیعتاً رشد بقیه بازارا بهتر بود و جامعه خب پس انداز بردیم بالا، میگه کدوم بازار؟ خب میگه بهترین بازار، همه بهش میگن بورسه. تو این مقطع یه اتفاق عجیبی هم افتاد، خب اینو شاید بسه شنونده باور نکنه، اینقدر عدم اطمینان زیاد بود هیچکی وام نمیگرفت. من این مقطع دیگه وارد هیئت مدیره بانک شده بودم، بانک ها مازاد منابع آورده بودن، هیچ کس وام نمیگرفت چون همه میگفتن معلوم زنده باشی بتونیم پس بدیم. برای نرخ بهره بین بانکی تا 8% اومد پایین، بانک ها التماس میکردن این کسی وام بده بیاد بگیره. توی این مقطع آقای همتی یه اشتباه بزرگ کرد به نظرم و من گفتم اینا باز جدی نگرفتن. آقای همتی خیلی دلنگران ناترازی بود اون زمان، گفتش که این آمبالانسی که وجود ناترازی که بین سمت چپ و راست و تراز دارم وجود داره ممکن تشدید بشه، برای نرخ بهره رو آورد پایین از 18 آورد 15. شما جامعه رو از سپرده‌گذاری بانکی هل دادی به سمت بورس. بورس داره آتیش میگیره، شما با این کارم هلش دادی. پس آقای نوبخ هل داده، آقای همتی هل داده، خود شرایط کرونا هل داده توی بورسی که عمق نداره. خب اون موقع آدم عاقلی مثل دکتر عبدو بودن و ما هم دیگه اونجایی که میرسید دستون دیگه تو دولت که نبودیم، میگفتیم آقا بهترین فرصت تاریخی که اموال تو واگذار بکنی، پول داره میاد تو بورس، شما باید سهام دولت رو بریزی، بازار عمیق میشه، حبابی نمیشه، بعدن هم افول نمیکنه. ولی اصلا متاسفانه نه آقای دژپسند حواسش بود، نه کل حاکمیت حواسش بود، مثلا هم میترسی از سازمان بازرسی بدون تعارف که آقا ما اگر عرضه بکنیم فردا گرونتر شد سهم، یقمون نمیگیرن که چرا ارزون عرضه کردی. اینجاست میگم باید پوشش امنیتی و سیاسی شما بدی برای مدیرات. هاشمی این کارو میکرد برای مدیرات، ولی حاکمیت در تعارض با روحانی بود، روحانی زورش نمیشه چه این پوششی بده، بماند که اصلا فرصت شناس هم نبود دیگه دولت. و خب مثلا خب از یه طرفی هم میگفتن که آقا مردم برن سهام بخرن خب بهتر از اینکه طلا بخرن یا ارز بخرن. برای آقا محمدی هم صحبت کرد برید تو بورس.
فقط آقا محمدی نبود، خود دولت هم خیلی دولت بی دستاوردی شده بود و اینو داشتن تبدیل میکردن به دستاورد دولت که برایشون هم نمون به خاطر همون.
به نظر من، به نظر من، خب شخص من، هیچ کس نگاه نمی کنه آقای آقا محمد چی میگه. وقتی یه جای سود هست میره، وقتی خراب شد گفتن تو بودی ما رو هل دادی، آقای روحانی تو بودی گفتی برو تو بورس، آقای واعظی تو رفتی تو تلویزیون گفتی کف بورس فلانه. بابا مردم سود ببینن کاری نداره. مثلا اون موقع آقای آقا محمد میگفت نرید تو بورس، مردم میگن چشم ما نمیریم. خب این تصور بچگانه یه نسبت جامعه. جامعه بوی پول بشنوه، بوی سود بشنوه، دنبال این که قدرت خرید رو حفظ کنه.
ببین این که واقعا چقدر اثر داره رو میفهمم که نمیشه با قطعیت گفت، ولی این که دولت خودش واقعا تشویق میکرد این حضور رو و این تشویق کردنه ناشی از کج‌فهمی یا ناآگاهی و نادانی دولته، اینم باز نمیشه انکار کرد.
حالا به هر حال بهترین فرصت کسری بودجه از دست رفت و بهترین فرصتی که شما میتونستی تصدیگری دولت رو کم بکنی از دست رفت. فقط یه نهاد خیلی خوب استفاده کرد تو اون شرایط، بنیاد مستضعفان به رهبری آقای فتاح خیلی سهام فروخت، پروژه عمرانی جدید را انداخت. خیلی کار مفیدی برای اقتصاد بود. یه عده میگن چون بنیاده ما نباید تعریف بکنیم، نه، چون خیلی تدبیر خوبی بود، پروژه جدید تو کشور را انداخت، به موقع فروخ، عرضه بورس رو زیاد کرد، حالا سودم کرده، خب نوش جونش. و خلاصه همونجور که حد زده میشد، حالا میشه بیشترم صحبت کرده، بالاخره ایده‌های احمقانه مختلفی مثل دارایی کم و فلان و اینا چرا ایجاد شد اینا بماند، که اونم باز خودش یه قصه ای هستش. تو اون مقطع حالا درست مسئولان دولتی میگفتن، ولی کی بیشتر از همه میگفت بیاید تو بورس؟ فعالای بازار سرمایه بودن، منتفعانش، کارگزاریا، سبدگردانا، اینا بیشتر مردم اقوا میکردن. بعد که بازار خراب شد گفتم مقصر دولتی ها بودن که گفتن بیاید تو بورس. اینا چون منتفع بودن و سودای وحشتناک، من فقط یکی از کارگزاری اول کشور مثلا تو اون مقطع 3000 میلیارد تومان سود کردش، کارگزاری دوم 1000 میلیارد تومان، اصلا عجیب غریب اینا سود میکردن. یه کسی شاخص میگه، میگه ببین تو دور زمین فوتبالا تبلیغ چیا هست، اون بیزنس و اوضاعش خوبه. تو سال 99 تبلیغ کارگزاری دور زمین فوتبال بود، از بس سود عجیب غریبی ایجاد شده بود. خب ما یه 25 تا اقتصاددان بودیم، هشدار دادیم که آقا این بازار حبابیه. مثلا با افتخار میگفتن فلان روستا رفته گوسفنداشو فروخته، رفته سهام بورس خریده. و خیلی ما تحت فشار قرار گرفتیم که آقا چیکار باید، ما بالاخره اقتصاد خوندیم، ما باید به مردم انذار بدیم. ما 25 نفر امضا کردیم که آقا بورس حبابیه، زندگی عادیتون نفروشید برید تو بورس، حد اکثر پسندازتون رو ببرید. خب و شرایط هم حبابی هستش، مطمئن نباشید که این سودای غیر عادی میتونه ادامه پیدا بکنه. خب یک واکنش شدیدی که علیه ما ایجاد شد. ما یه بند خیلی فرعی همون داشت بیانیه ما که حبابای بورس میتونه تورمزا هم باشه. بالاخره حباب به یه بهانه فرو میریزه. بیانیه ما اگه اشتباه نکنم تیر ماه بود، حباب بورس که مرداد ماه بود ترکید. حالا ما مثلا یه ماه شاید زودتر از اون بود. خب من یادم که آقای عسکری مارانی که یکی از بزرگان و پیشکسوتای چیز هستش مسابقه کرد، شروع کردیم 25 تا اقتصاددان مسخره کردن، گفت دلواپسان بورس فلان میگن و چی اینا. خیلی از کسایی که با سابقه بودن تو بورس واقعا همه گول خوردن. من باشون صحبت میکردم، گفتن تو نمید بازار سرمایه نمیشناسی، ما میشناسیم درست قیمت ها فلان. گفتم بابا چیش تو واضح قضیه اشتباهه. بالاخره بورس ترکید، حباب ترکید. این فعاله بازار بورس که یهو بازارشون از دست دادن، شروع کردن سیگنالی غلط دادن. یه عده اومدن دولت و آقا محمدی و فلان اینا رو مقصر معرفی کردن. یه عده افتادن این 25 تا اقتصاددان باعث شدن بورس بریزه.
تو فضای مجازی خیلی خیلی بد و بیرا گفتن به این 25.
خیلی فحش کردیم، خیلی فحش کردیم. واسه اگه اینجوری ما 25 نفر امضا میکنیم بورس برو بالا، نامه است که ما واقعا 10 تا نامه می‌نویسیم. چرا بچگانه فکر می‌کنی؟ بعد اون بندی که ما گفته بودیم حبابای دارایی میتونه تورم‌زا باشه چون سوادشون خوب نبود، با اون گفتن شما نمیفهمید نقدینگی تورم ایجاد میکنه، اون حرفی که خدا به یادشون داده بود 25 اقتصاددان بی سواد فلان پر شده بود صفحات اینستاگرام علی ما. در صورتی که ویلز افکت یه پدیده هستش که تو کتاب سی اف ای هست، تو کتاب اقتصادی هستش. این بنده خدایی که مورد دانشگاه ییل جایزه نوبل گرفت تو اقتصاد رفتاری، رابرت شیلر، این اولین تحقیقات روی تأثیر تورمی حبابای دارایی انجام داده بود. حالا حباب دارایی که اون کار کرده و حباب مسکن بود تو آمریکا و تورم زاییش. و خب دوستان ما تو بازار سرمایه چون دانششون خورد پایین بود اصلا از این نظریه خبر نداشتن و چه قدر فوش زدن که با این 25-60 تورم نمیدونه یعنی چی امثال. و بعد واکنش سیاست گذار خیلی بد بود.
چی بود واکنشش؟
مثلا من یاد خب مجلس افتاد دنبال این که پرونده درست کنیم کیا باعث حبابی شدن و افول بورس شدن و اینا، و بعد دستور دادن که من با هیئت مدیره بانک بودم، ما یه خورده سهام فروخته بودیم، خب منطقی بود دیگه، ما باید از حوزه غیر بانکی خارج می شدیم. گفتن اگه دوباره نخرید پرونده براتون تو دادگاه تشکیل می دیم.
عجب.
بعد ما خب گفتیم باشه.
هیئت مدیره بانک رفاه بودی اون موقع؟
بله بله. و همه بانک ها رو مجبور کردن، خب از بالا به همه گفتن شما بخرید. ما خریدیم. پس ما تو بالا فروختیم، طبیعتاً تحت فشار تو با این خریدیم، یه سود نشون دادیم. آقا یه چیز دیگه اومد تو مجلس، کسایی که سود کردن باید برن دادگاه. گفتم بدبختی چی؟ کشور خارجی باشی سود کرده باشی برای بانک، خب جایزه میدم بهت. ما هم فروشش به دستور بوده هم خریدش به دستور، بعدم زیاد نکردیم باید بریم دادگاه. چون کجایی دنیا چه چیزی میبینی؟ برحال سال 99 و بعد خب ارز روش کرد، مسکن روش کرد، بعد چیز رفت روی رمزرز و فلان این حرفا دیگه، دولت رو سرازیری بود. من تنها نکته‌ای که میتونم بگم این استش که آقای نوبخت تو ماهای پایانی سال هر کس هر تقاضای افزایش حقوق میکرد اجابت میکرد، استادا درخواست افزایش حقوق میدادن، میگه معلم ها میدادن، خیلی خیلی دردم میگرفت. من میدونستم خیلی واضح بود که حکومت تصمیم گرفته اصولگرا بیان سر کار، این خیلی واضح بود برای هر ناظری، خیلی واضح بود این چیز. و من میگفتم به لحاظ حرفه‌ای درست نیست، مصاحبه میکردم میگفتم که آقا درست نیست شما این کار رو بکنید. و بعد حالا من چون خودم موقع استاد دانشگاه بودم، همکاری من به من پیام میدن تو چرا اعتراض میکنی، حقوق استاد رو بردم بالا. میگم خب درسته حقوق ما استاد مثلا خوب نیستش، خب ولی در کلان باید نگاه بکنی. اینکه یه کسی بگه من که دارم میرم گور بابای بعدی هزینه باشه برای بعدی، خب این خیلی رفتار مسئولیت پذیرانه نیستش واقعا. و بعد الان دیگه وارد پایین دولت آقای روحانی هستش، وارد دولت آقای رئیسی میشه. آمارا در اومد که استقراض از بانک مرکزی تو مثلا خرداد خیلی شدید شده بود و این خب اثر تورمیشو کی گذاشت؟ همین که آقای رئیسی اومد روی کار مرداد ماه. حالا من که با آقای رئیسی رأی ندادم، هیچ وقتم قبولش نداشتم به عنوان یک سیاستگذار مناسب برای ایران و فلان اینها، ولی واقعا اینمرمر میگفتم که آقای رئیسی قربانی شده اینجا.
چقدر انتظارات تورمی اونجا اثر گذاشت؟ انتظارات تورمی حاصل از انتخاب آقای رئیسی؟
من تصورم این بود که خیلی زیاد نبودش، برعکس بود. چون هماهنگی تو حاکمیت شده بود، انتظار رو باید چیز بود که کم میشد، چون دیگه اون کارشکنی علیه دولت وجود نداشتش. و آقای رئیسی اینقدر فوش خورد توسط اصلاح طلبا، غیر منصفانه، شش کلاسه تا اومد تورم رفت بالا فلان و بهمان و اینا، و من واقعا همدردی میکردم با مثلا آقای خاندوزی و تیم دولت، با اینکه حالا ما دیگه قبول نداشتن و ما میگفتن چی مسببان وضع موجود. این من میگفت بابا اینجوری نیست، این بنده خدا نیومده تورم بره بالا، این کاری نکنه یک تورم رفته بالا. خب اثرات تصمیمات قبلی با یه لگ دو ماهه میاد اثرشو میذاره. و خب آقای خاندوزی اینا خیلی زحمت کشیدن با تیم بانک مرکزی و سازمان برنامه سریع سیاست انقباضی انجام دادن و تورم یه خورده اومد پایین، یه دو ماهی بالا بود، بعد اگه آمار رو نگاه کنید تورم ماهانه شروع کرد پایین اومدن. خب در مورد دولت آقای رئیسی من خیلی صحبت نمی کنم، فقط چند تا نکته بگم. دولت آقای رئیسی که ارزیابی شخص علی سرزاییم یه ارزیابی خیلی منفی هستش.
دلیل اینکه صحبت نمی کنی چیه؟
بعضی شواهد رو هنوز نداریم، چون خیلی چیزا ما تو دولت دیگه نبودیم ببینیم، بعضی چیزا رو میدیدیم و بعدم مستند نکردم، منم نرفتم دنبالش را چه بخوای. چه اتفاق افتاد؟ آقای رئیسی بعد از آقای واز طبسی رفت آستان قدس. خب اونجا احتمالا کار خیلی خوبی کرده، خب چون آقای واز طبسی تا آخرین لحظه عمرش اون سمت بود و خب خلاقیت تمام میشه دیگه، خب حاکمیت ایشون حفظ کرد و بالاخره آدم جدید میاد طبیعتا نسیم تحول، بالاخره ایده جدیدی که سالها تو پستوها بوده و خب خیلی تبلیغات روش شد، بعد این باعث شدشون بشه رئیس قوه قضاییه. تبلیغات عجیب غریبی نسبت به عملکرد آقای رئیسی انجام میشه، اینه احمد نژاد که تو شهرداری بود هر کاری میکرد صدا و سیما برجستش میکرد، انقدر برجسته کردن که خود حکومت گول خورد که احمد نژاد آدم کاردانیه. در مورد آقای رئیسی هم متاسفانه همین اقدام شد، هر کار درست و غلط ایشون اینقدر تبلیغ میشد خود اصولگرا باور کردن که ایشون حلال مشکلات اقتصاد ماست و آقای روحانی فرد تنبلی بوده، اراده نداشته و فقط یک کلید مونده، میتونسته یک کلیدو بزنه که اقتصاد خوب بشه، آقای روحانی نمیزده، ما یه آدم خیرخواه مثل ایشون بیاریم اون کلیده رو بزنه. واقعا تصور به همین تصورات بچگانه بود که آقا از نگاه سیاسی هم خب پشت داستان بود، میگفتن مثلا آقای عبدالملکی اینا هی میرفتن این ور اونور تو حاکمیت میگفتن تحریما اثرش خیلی کمه، ناکارایی داخلی مدیریتی ما اثرش خیلی زیاده، خود تحریمی ما شدیدتره، بنابراین شما اصلا نگران نسبت به تحریما نباش، آدم کاردان بیاری مسئله حله. آقا کاردان کیه؟ آقای رئیسی. آقای رئیسی خب توی قوه قضاییه اقدامات کرد که هیچ وقت مطالعه نشد، ولی بعضی کاراش خوب بود بعضی کاراش واقعا بد بود. مثلا از کارهای خوبی که کرد این دادگاه مفاسد اقتصادی کار بسیار بسیار اشتباه آقای لاریجانی بود، عاملی لاریجانی، چون حقوق دادرسی همه رو نقض کرده بود، شما میگفت بدون تجدید نظره. آقای رئیسی تجدید نظر رو گذاشت، یه خورده این داستان رو خونسا که این کار خیلی خوب شد، ولی یه سری کارهایی کرد که عجیب غریب، مثلا محاکمه به خاطر ترک فعل، همین جوری شما مدیران دولتی رو میترسونید که به خاطر که این کار رو کردی محاکمتون میکنیم، بعدا حالا بخوای به خاطر این کاری هم نکردی. و این یه چماقی شد بالا سر مدیران دولتی که یا ما به خاطر انجام کاری شما رو محاکمه کنیم یا به خاطر انجام ندادن کاری، و اینکه حالا چه کاری باید میکردی و نکردی خیلی قضاوتیه، جاجمنتاله. و این دست یه آدم ناتو توی سازمان بازرسی میافتاد میتونست دخل شما رو بیاره. خب این دقیقا خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، بروکراسی باید جرأت تصمیم گیری داشته باشه، بروکراسی باید قوی باشه، نه اینکه تو سرش بزنی، همون جور که واقعا با این کارا تو سر دولت آقای روحانی زدن. خب معلومه آقای روحانی هم پس کشید، خیلی کارا میشد انجام بده نداد، دودش به چشم کشور و جمهوری اسلامی اینا رفت. یکی از این کارا متاسفانه همین ترک فعل بود. یکی دیگه این بود که ایشون احیای کارگاهی که تعطیل شده رو دنبال میکرد، خیلی با تبلیغات زیاد. حالا داستان چیه؟ نکنی یه سری واحد تولیدی هستن از بانک ها وام میگیرن و پول بانک رو پس نمیدن و بانک ها هم خب میدونی معمولا هی امهال میکنن، هی کنار میان، چون نمیخوام وارد در پرسه قضایی بشن. دیگه کارت به استخون میرسه، شروع میشه روند قضایی توی فرایند بسیار طولانی بالاخره کارگاه تملک میکنن، کار بعد بانک‌ها چیه؟ قفل میزنن، کارگاه تعطیل میشه. به جای اینکه اینا بسپرن مثلا پیمان مدیریت به کسی که سعی کنه کارگاه رو احیاش بکنه، قفلش میکنن میره.
نمیتونن بفروشن.
حالا فروشش خود چرا؟ معمولا باز فرآیند فروش خیلی چیزه، بعض وقت تکنولوژی قدیمی میشه هستن، مثلا یه چند سال طول میکشه تا این چیز بشه. ولی خب یه خوراک خوبی بود که میرفتن پیش رئیس قوه قضاییه، میگفتن که طبق حکم دادگاه این بانک های فلان فلان شده اومدن کارگاه های ما رو چیز کردن. اون ور داستان نمیگفتن ما پول بانک ها ندادیم، حق و ناس بود دیگه، چون عمده بانک های ما هنوز دولتی و شبه دولتیه. این ور داستان نمیگفت با مظلوم نمایی. تصمیم مدیریت رئیسی چی بود؟ بانک ها حق ندارن پولشون بخوام، باید هی امحال بدن. حالا شما فکر میکنید که بیشترین بهره بردار از این ایده کیا بودن؟
کسایی که میخوان پول بانک ها رو بخورن.
آدمای دزد و فاسد. من خودم تو بانک رفا بزرگترین پرونده یه آدم بانک، ما یه آدم کلاش بود که حالا دیگه صلاح نیست اسمشو بگم، و ما هر کاری میکردیم زورش. وقتی آقای رئیسی اومد هی از قوه قضاییه میگفتن چرا این کار آفرین نشست کردی، هی موبت بعد بیاری از اطلاعات سپاه نامه چرا این کار آفرین رو جلوشو گرفتی، بابا این شارلاتان پول بانک خورده، بیت المال خورده. آخر سر پرونده دادیم وزارت اطلاعات، تونستش مجبور بکنه اون طرفو. این فضای درست شده بود که بانک مقصر بود که میخواست فرق کنه. و من خیلی دارم میخواست برم به آقای رئیسی اون موقع بگم که آقا تو چرا افراد زندان میندازی؟ فکر نمیکنی چه تبعاتی برای خانوادشون هست؟ خب به همون قسم هم وقتی یه جای پول بانکو نمیده، شما باید برخورد بکنید تو درس عبرت بشه برای دیگران که پول بانکو بدن. این که یه قیدی میذارید به هیچ عنوان حق ندارید بنگاه تولیدی رو شما ضبطش بکنید، میدونید چه پیامدی داشت؟ بعد از اون قضیه بانکو این کارو کردن، گفتم باشه خود کارخونه رو وثیقه نمیگیریم، باید ملک بیارید، ملک شخصی سکونه مسکونی. خب حالا شما اگر یه کارآفرین بودی هرچی پس انداز کردی کارخونه تو بزرگ کردی، نرفتی ملک بخری، وثیقه نداشتی بذاری بری بانکا. اونی که بخشی از پولش رو هی میبرد تو املاک وثیقه داشت و این چیزا رو اصلا نمیدیدن افراد تو قوه قضاییه متاسفانه. و خب این هم یکی دیگه بود. دو تا کار دیگه هم اینجور انجام داد که متاسفانه خیلی بد شد. یکی برگردوندن هفت تپه به دولت بود، نقض صریح قانون خصوصی سازی بود و برگردوندن دشت مغان بود که بارها اتاق بازرگانی گفتش که این ظلمه، این غیر قانونی هستش و از اختیارات خودشون استفاده کردند و این خصوصی سازی ها رو ملغا کردن. و همین شد که باب خصوصی‌سازی دیگه هم بسته شد، چون هر کسی دیگه میگه من بخرم، یه چند سال بعد یه رئیس قوه‌ای میتونه بیاد اینو کنسل بکنه و بعد پول اینا رو نمیدن، الان ندارن که بدن. مثلا هفت تپه بالای 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده، اگه بخواد به نرخ روز بگیره و چند همت پول بگیره دولت، مگه دولت داره بده؟ دشت موقع نه همینجور. خب بعد بخصوصی واقعی میگم من دیوانم برم شرکت ناکاره دولتی بخرم پول بذارم، بعدن چهار تا آدم برن به نفع یه دادگاه رئیس قوه یه کسی رو ببینن، اونو متقاعد کنن که برگردونه این حکمو و بعد پول منم رفت. میرم از صفر درست میکنم کارخونه، خیالم راحت. این بالاخره از اون کار بود. الان اگه حال حاکمیت خودش باور کرد که آقای رئیسی یه سیاستگزار بسیار خوبی هستش برای کشتی و متلاطم اقتصاد ایران و به نظر من خیلی برداشت ساده اندیشانه این نسبت به اقتصاد داشتن. فکر میکردن که مثلا میگفتن آقای روحانی تکون نمیخوره بره بازدید استانی، یا مثلا 8 میاد سر کار ما 6 بیاییم و نمیدن حرفای پوپولیستی تا 12 شب چیز کنه هی بریم سفر استانی خیلی خوبه. این نشون میده آقای رئیسی مرحوم هی میگفت من مدیر میدانی هستم، من تو اتاقم نمیشینم. در صورتی که واقعا اینجوری نباید باشه، شما سیاست گذار اتفاقا تو اتاقت بشین تصمیم بگیر، بعد چی هی میری اینور اونور. بله یه جایی هست شما میری یه حسی پیدا بکنی، بخاطر ترکیب اینا باید باشه، ولی عمده کار رئیس جمهور و اینها سیاست گذاری هستش. و خب تقسیم کاری انجام شده بود که آقای رئیسی وجه سیاسی اجتماعی سیاست خارجی اداره بکنه. آقای مخبر چون رئیس ستاد اجرایی بود بخش اقتصادی دولت رو اداره بکنه. حالا از قدیم این تصور یا توهم وجود داشت، هنوزم داره، که یه بنگاهدار سیاستگذار خوبی هم میشه و ما همیشه میگیم نمیشه، همیشه میگیم اینجوری نیست.
ضمن اینکه ایشون بنگاهدار هم نبود به در واقع تعبیر.
حالا بنگاه چرا بنگاه ستاد اجرایی بود دیگه؟
آخه بنگاه ستاد اجرایی بنگاه حاکمیتی بودن، یعنی توی شرایط
آره حالا میتونه بگه شرایطش مساوی نبود با بخش خصوصی. خب ولی به هر حال یه سری بنگاهی هستن، حالا ما که اطلاعات اینا رو نداریم، ولی ظاهرا شنیدم که موفقند و خوب اداره شدند و اینها. خب آقای مخبر متاسفانه هیچ دیده اقتصادی نداشت و مسئول بخش اقتصادی دولت شد و خیلی مقتدرانه و خیلی من میشنیدم که مثلا واقعا جرئت نداشتن جلوشیز بکنن، بگیم که خیلی حرفای شما غلطه، خیلی تحلیلاتون غلطه، تصمیماتتون غلطه. به نظر من نقطه قوت اون دولت رئیس سازمان برنامه وقتش آقای کاظمی بود، به نظرم آقای کاظمی بود دیگه، و آقای خاندوزی
آقای پول کاظمی هم چند سباهی بیشتر نبود،
نه یک سال و نیم دو سالی بود. بعد آقای زنور بود،
نه زنور اشتباه داره میگه اسمشو، یه رسه سب کن، منظور، داوود منظور،
منظور، بله بله بله، آقای زنور استاد اقتصاد شیراز بودن، منظور. به نظر من این دوتا بخش قوی وزارت دولت آقای روحانی، آقای رئیس،
اینو برامون بگو که چرا پول کاظمی رو برداشته شد از سازمان برنامه و منظور چطور؟
نمیدونم. من اصلا تو دولت نبودم که اطلاعی داشته باشم، اینا هم نمیگفتن، جایی داستانای توی دولت که به ما نمیگفتن. به نظر من ضعف بزرگ تیم اقتصادی بانک مرکزی بود، چه آقای سالابادی چه آقای فرزین خیلی خیلی ضعیف بودن و هستن، و فاجعه و نقطه ضعف بزرگ دولت که آقای عبدالملکی بود، یه تنه آبروی دانشگاه مصادق رو بردش. من یه زمان با یک مسئول سابقی صحبت می‌کردم، خیلی ناراحت بود، یه تنه اعتبار دانشگاه ما رو مخدوش کرد. ما این همه آدم سالهای مختلف تو دولت‌های مختلف بودن، هیچ وقت برند دانشگاه اینجور آسیب ندید که بیبی با یه میلیون تومان شغل ایجاد می‌کنیم و اقتصاد چهارم دنیا می‌شیم و فلان اینها. ما دیگه واقعا توی دولت رو خبر نداشتیم، فقط تو وزارت کار رو خبر داشتیم که فاجعه ای رخ داد اونجا، فاجعه ای رخ داد. و کاش که اینا رو مستند بکنن، قرارگاه های مختلف می زدن، انبوهی بچه های جدید می آوردن، می گفتن همه کارشناسای موجود ناساله هن، نالایق هن، فلان و اینها. خیلی تأمین اجتماعی از اون بدتر، شستا از اون یکی بدتر. شما ظرف 3 سالی که آقای چیز بود فکر کنم 3 یا 4 تا مدیر شستا عوض شد، بعضی از شرکتاش 7 تا مدیر عامل عوض شد توی 3 سال. یعنی فاجعه ای که اونجا رخ داد واقعا عمقش هیچ وقت افشا نشد، مستند نشد، و این اشکال بزرگ ما تاریخ اداریمون رو ثبت نمی کنیم.
آخه ببین هزینه هم داره، یعنی فکر کنم حتما کم نیستن کسایی که اون تجربه رو از نزدیک لمس کردن و حتی ممکنه تمایل هم داشته باشن برای مستندسازی. خب خیلی احتمالاً هنوز خیلی هزینه داره گفتن خیلی چیزا،
لاغر میشه به نحوی مستندش کرد. خب و خب ما خیلی چیزا تو ذهنا میمونه و بعدا آدم میمیرن، دست میره یا یادشون میره اینها. و کلا تاریخ اداری ما مثلا فاجعه احمدی نژاد و خوردش رو کسی مستند نکرد تو وزارت خونه چی گذشت، اون موقع هم خیلی فاجعه بود. اینا هیچ کدوم مستند نشد و الان هم که دوره وفاق اصلا
ببین نپریم روی دوره وفاق. یه چیزی در مورد آقای فرزین گفتی، اینم بخوام بگم، تو قصه دلار 4.200 رو خوب گفتی، یعنی بنز کافی بهش اشاره کردی. چی شد با اون تجربه و با اون فضاحتی که به بار اومد دوباره ما افتادیم در دام تکرار اون، یه به نوعی تکرار همون سیاست که دلار 28.500 بود؟
والا جزئیات که باز ما نمیدونیم. نه کنیم، اول آقای صالح آبادی شد بانک مرکز. آقای صالح آبادی خب به نظر شخصی من صلاحیت نداشت، ایشون مالی خونده. مالی یا اونایی که مالی میخونن اقتصاد درستی که نمیخونن، یه کلیات اقتصاد میخونه، یه اقتصاد خرد کلان درد ISLM میخونن دیگه. در صورتی که بانک مرکزی حوزه سخت اقتصاد سیاست پولیه، خیلی حوزه سختی. حالا شما خود دیگه تو جریانی، من خودم جرئت نمیکنم بگم سیاست پولی میدونم، چون میدونم نمیدونم، خیلی سخته. و اینا از رو ندونستن خیلی با شجاعت میرفتن دنبالش، میجنگیدن که بشن رئیس کل بانک مرکزی، چون بنکر بوده فکر کرد که رئیس کل بانک مرکزی هم که شما تجربه مثلا بانک تو سه صادرات رو داشته میتونه رئیس کل بانک مرکزی بشه. حالا آقای مخبر نظرش این بود که آقای فرزین بشه، چون آقای فرزین مورد اعتماد آقای مخبر بوده اون موقع که تو ستاد اجرایی هم بود. بانک کارآفرین که مورد ستاد بود داده بود آقای فرزین دیگه، و آقای مخبر بالاخره تحمیل کرد که آقای فرزین دست کم بشه بانک ملی. و من میشنیدم از مدیر عاملا که آقای فرزین اصلا کرنش نمیکرده جلوی صالح آبادی، خیلی بد برخورد میکرده، شأنش رعایت نمیکرده. و بعد اولین شوک ارزی که رخ داد زاران میره پیش آقای مخبر میگه شما منو بذار من میتونم رو 28500 نگه دارم دلار رو. برای همین اصلا یوهو آقای صالح آبادی برداشتش رو اصلا یک سال فکر کنم شد نشد. خب
برداشتن رئیس بانک مرکزی یه تشریفاتی داره، اون تشریفات رعایت
شد؟ هیچی، توی جلسه نه، توی جلسه دولت رفتن آقای مخبر برد روی چیزی که آقای فرزین گفته و آقای صالح آبادی کله پا کردن به سادگی. و بعد آقای فرزین اول اومد با این ادعای که بله ما 28500 حفظ میکنیم، اگه نشده نخواستن بکنن و من میتونم بکنم. وقتی جلو اومد به همون قصه 4200 کم کم دیده که نه واقع شدنی نیست، چون که آروم آروم حرفش پس گرفتم و بالاخره حریف رو زده بود کنار دیگه. و بعد این شکاف بین نرخ بازار و نرخ دولتی خودی سرچشمه فسادهای مختلف شد. این باز بار چندومه تو اقتصاد ایران که حکومت ما، بانک مرکزی ما، دولت ما اینجور زمینه فساد رو درست میکنه. حالا آقای رئیسی با ذره‌بین دنبال این بودن تو دولت قبلی فاسد گیر بیارن و شعارشون دولت ما دولت ضد فساد است و فلان و چی و اینها، ولی خب این اشتباهات بزرگ فسادهای بزرگ درست میکنن که توش مثلا یکیش یا بزرگترین شایدبش در اومد دیگه، که حالا اون موقع اتهام 3 میلیارد دلار بود که اصلا فکر کنم خیلی چیز عجیب. من دیروز پیروز از آقای خاندوزی شنیدم که چون بازم توضیح ندادم به مردم اصل داستان، دقیقاً میگه 700 میلیون دلار عدم رفع تعهد ارزی بوده و رشوه هایی که داده بوده. خب اینا همه انگیزه شون سوء استفاده از شکاف نرخ رسمی و آزاده دیگه، این ته داستان اینا همش اینه. و آسیبای فراوونی که این کار برای اقتصادی که تو تحریم هست و اینها ایجاد کرد. خب در مورد آقای رئیسی سه تا نکته حداقل باید بگیم. نکته اول اینه که جمهوری اسلامی با چین ظاهرا سال 99 یه قرارداد فروش نفت امضا میکنه. من دوستانم سال 99 مثلا میگفتن قراره چین از ایران نفت بخره، عملا از 1400 رشد کرد و شروع شد،
تبدیل شد به دستاورد آقای رئیسی.
بله خیلی فروش نفت رفت بالا، طوری که هر سال بیشتر سال قبل 1400، 1401، 1402 طوری که شما تقریبا فروش نفت به قبل تحریم برگشت. برای آقای رئیسی خیلی راحت مانور میداد که دولت قبل گدایی مذاکره میکرد، ما اصلا نیازی به مذاکره نداریم، بدون التماس برای مذاکره اقتصاد رایه، چون جیبش پر بود واقعا. پوزشو میداد. و خب مثلا شما با 20 میلیارد دلاری که آقای روحانی سال 99 داشت رو مقایسه کنم با 56 میلیارد دلار فقط نفت فروخت آقای رئیسی، 50 میلیارد دلار هم غیر نفتی، 100 میلیارد دلار شما تقریبا داشتی. باید مقایسه کن با وضع فاجعه باری که مثلا اون زمان بوده و این تو سر آقای روحانی میزدن. این نکته اول. پس و رشد هم خب ایجاد میشد دیگه، درآمد نفتی میرفت بالا، رشد ایجاد میشد. دوستان ما آقای خاندوزی اینا میرفتن میگفتن نها کنید رشد دوره ما دوره آقای روحانی چقدر پایین بوده، آقای منظور از این حرفا میزد. خب ما که دستان تو کار بودیم میفهمیدیم این ساخت چی رو با چی مقایسه میکنی شما. و خلاصه از این داستان ها وجود داشت. نکته دوم اینه که صنعت ما از سال 1400 خوب شروع میکنه رشد کردن. یکی اون بود که امنیت واردات حفظ شده بود، دلار هم خیلی گرون شده بود، اونایی هم که قاچاق میومد خیلی گرون شده بود، یعنی یخچال فریزر خارجی انقدر گرون بود که شما طبیعتا قدرت خریدت نبود بخریش، تقاضا رفت. صنعت خیلی رشد کرد، 1400-1401 فوق العاده صنعت رشد کرد و این کمک کرد نرخ رشد اقتصادی این سه سال خوب شد. ولی خب شواهد نشون میداد که از 1403 و صنعت داره افول میکنه.
دلش
حالا میگم. یه نکته دیگه تورم بود. تورم خب زمان آقای رئیسی رفت بالا، آقای پورکاظمی بود فرمودید یا کاظ، اسم پورکاظمی، ایشون خب به شدت سیاست انقباضی تو مخارج دولت
آقا منو کرد. ببخش منو ببخش، میرکاظمی
بله بله، من میدونم من اصلا اسم وزرای چیزم دیگه حفظ نمی کردن چون اصلا برای مهم نبود که چه خبره. آقای میرکاظمی سیاست انقباضی خیلی خوبی رو اتخاذ کردش و سعی کرد که بالاخره تورم رو چه. از اون طرف هم آقای سال آبادی کاری که آقای همتی انجام داده بود و شروع کرده بود سیاست انقباضی ادامه داد با قدرت بیشتر. من یه خاطر یادم رفت بگم زمان آقای همتی، یه مقطعی من داشتم میرفتم ساختمون کوثر ما ریاست جمهوری، آقای همتی داشت میومد بیرون، آقای همتی داشت میومد تو و من فکر که من نمیشناسه ولی خب منو میشناختش. گوه سرزنیم اصلا یهو شروع که درد دل کردم، ببین ما چه وضعی داریم، من تحت فشار شدیدم، این بخشای مصرفی دولت هی فشار رو من میاره و من دارم جون میکنم مقاومت کنم، یه تعبیر اینجوری. و من واقعا میدیدم که آقای همتی چقدر میجنگه و بعد چه نقد، چون ایشون اشتباه کرد کاندید ریاست جمهوری شد، تمام خدماتش نادیده گرفته، غیر منصفانه نادیده گرفته، خب خیلی ظلم شد به ایشون، چون جون کندش برای مملکت که تو اون شرایط تحریمی بدتر از این نشه وضعیت. اون بازار ارز نابسامان و ساماندار، اون نظام بانکی فاجعه باری که بود، ایشون مثلا مجوز گرفت که با بانک آینده برخورد بکنه و یه در مجبور به یعنی واقعا زحمتش خدمات بزرگی کردش، اونو باید مستند بشه و من انشالله این کار خواهم کرد. بنابراین اون سیاست انقباضی رو بانک مرکزی شروع کرده بود، آقای سالابادی ادامه داد با قوت، آقای فرزین هم همینجور. خب این رو کمک کرد تورم به ابر تورم تبدیل نشه. خب مثلا یه مقطعی یادتون باشه آقای ناظران هم مثلا گفته بود ما به ابر تورم میرسیم دیگه. خب دولت لااقل آقای خاندوزی من مطمئن بودم که حواسش هست نمیذاره این اتفاق بیفته. بنابراین سیاست انقباضی یعنی چی برای مخاطبان؟ یعنی به بانک ها میگه پول کم، وام کم بده. حالا وام کم بده باعث میشه سرمایه درگردش بنزی کافی تامین نشه. بنابراین این خودش یه عاملی شد که افول صنعت شروع شد. ناترازی ها هم هیدش بیشتر میشد، بیشتر میشد، بیشتر میشد. اول گفتن یه روز تو هفته تعطیل، سال بعد گفتن دو روز تو هفته، سال بعد گفتن سه روز تو هفته، الان میگن چهار روز تو هفته، کم کم میگن تولیداتتون شبانه بکنید. اینم یه عامل دیگه. یه عامل دیگه هم این بود که قدرت خرید مردم محدود بود و تا یه جایی نمیتونستن بخرن. از یه جایی به بعد محصولات صنعتی ما رو مردم قدرت خریدشون نداشتن. برمیاد شما 1403 هر جای ایران میرفتی تبلیغ فروش قسطی بود، 1402 نبود، این قشنگ سیگنال میداد که تو فروش مشکلی ایجاد شده دیگه. خب فروش قسطی هم تا یه جایی راه حله، تا جایی که مردم میتونن قسطشون رو بدن، از یه جایی باید نمیشه برمید. خیلی واضح بود که ترکیب این عوامل روی همدیگه بخش صنعت رو به شدت آسیب خواهد زد. و من باز 1403 بود که کشور علی آبادی یه جلسه اقتصاددان رو دعوت کرده بود، حالا با منی اقتصاددان نه با منی اقتصاد خونده، اونجا میگفت آقای چه خیلی واضحه، شما نمیبینید که شاخصای طول صنعتی داره میفته و شما میتونید اکستراپولیت بکنید، یعنی ادامه بدید بفهمید این روند 1404 رشد طول صنعتی منفی خواهد شد. خب همین اتفاق هم آمار جدید داره این رو نشون میده که 1404 بعد صنعت دیگه بحرانی میشه. در مورد تورم، خب توی بانک مرکزی این اقدام داشت انجام میشد، حالا نقدای من بماند که دیگه حالا وقتش نیست و اینها، که خیلی دیگه مکانیکی این کنترل ترازنامه اینا جلو رفت و بیش از حد سیاست انقباضی داره اجرا میشه و این داره صنعت رو کلا میخوابونه و کارکرد ضد تورمش هم کمه به نظر من. از اون برای مخبر شروع کرد جلسات به نظر من بیفائده تبلیغاتی ستاد تنظیم بازار، مثلا ایشون راه میرفت تو میادین میوه تربار جلسه میذاشت، تعذیرات رو میفرستی، حرفایی که هزار بار تلویزیون نشون میداد، ماشین های گشت تعذیرات را افتادن، آقای مخبر این صحبت میکرد هیچ گردن قیمت ها رو ببره بالا تو دولت، ما برخورد میکنیم چیکار. واقعا خیلی ناراحت کننده. من بعضی دوستان تو دولت های رئیسی بودن میگفتم بابا این حرفا یعنی چی؟ میگفت والا ما چیکار میکنیم دیگه، ما گفتیم که بابا تورم از این راه نمیشه، به گوش نمیکنن. این نمایش های مبارزه با تورم من نمیدونم کی توی مملکت میخواد تموم بشه، همش صدا و سیما نشون بده گشتای تعذیراتی، یک کسی میره فروشنده بدبخت رو گیر میارن جریمش میکنن اونجا و فلان، کارهایی که هیچ وقت جواب نداد و نخواهد داد. یه نکته دیگه در مورد اصلاح قیمت انرژی بود، باز از دوستان اصولگرای من که اقتصاد خونده بودن سوال میکرد، میگفتن ببین کاری که آقای روحانی نکرد ما تو دولت آقای رئیسی میکنیم. گفتم چی؟ گفت ما طرح تحول حوزه سیاست انرژی رو داریم تو دولت پیش میبریم و بعضیشون حتی خود جلسه دولت میرفتن میگفت محسن رضایی قانع شده، آقای مخبر قانع شده فلان و چی این حرفا، و خیلی خوشحال میشدم، گفتم ایشالله موفق باشید، و تای دلم بدبین بودم.
خب چرا بدبین بودی؟
چون من باور نمیکردم این کارو بکنن،
خیلی واقعا در تکاپو بودن، منم که از دور میدم.
بله خیلی زحمت کشیدم.
آره برداشت من این بود که اینا به این جنبندی رسیدن که توی دولت دوم آقای رئیسی که خیالشون راحته از راحت شده از انتخابات
نمیدونم.
اینو شروع کنم.
نه کنید، من کاری ندارم، بهانه های و دلیل های مختلف میشه آورد خب، ولی تهش اینه که 3 سالی که آقای رئیسی بود هیچ تصمیمی نگرفت، ایشون ده ها سفر استانی میرفت که به نظر من فایده جدی نداشت برای اقتصاد، ولی یه ساعت نشست آخر سر روی این قضیه تصمیم بگیره و این بزرگترین ترک فعل بود. قرار ترک فعل مجازات بشه، خب خودشون رو باید مجازات بشه. و این بحران رسه به دولت های پزشکیان. حالا لااقل میشه گفت 1401 اعتراضای اجتماعی شروع شد، قضای مهسا امینی و اینها، اون مقطع میتونیم بفهمی که احتمالا دیگه نهادهای امنیتی میگفتن دیگه وقتش نیست، ولی 1400 تا 1401 که شهریورش فکر کنم اعتراضا شروع شد، نه مردادش و شهریورش
نه شهریور یا مهر،
خب تو اون فاصله که فرصت بود و گل دولت هم بود، چون آقای رئیسی بالاخره یه دی رفتن رأی دادن به ایشون، حتی از دوستان اصلاح طلب ما. به چه امیدی؟ منم واقعا ناراحت نبودم، میگفتم مثل دایه‌ای که مهربانتر هست، گفتم آقا اینا که اصلاح طلب باشن نمیذارن کار بکنن، لااقل بذار خودشون برن و لااقل حاکمیت علیه حاکمیت نباشه، حاکمیت علیه دولت نباشه، یه دستی باشه که برن بالاخره تصمیم بگیرن. نمیشه آخه کشور اینجوری که نمیشه اداره بشه،
یعنی پروژه تخریب دولت یه مدتی رو زمین بود.
آره بله، کلا دیگه تخریب از سمت خود حاکمیت نبود، حالا اپوزیسیون و فلان اینا که سرشش همیشه بوده. خدمت شما عرض کنم که علیان این فرصت طلایی برای آقای رئیسی بود، دست کم 1400 که باید این کارو میکرد. و واقعا ما امید داشتیم، من خودم امید داشتم که میگفتم حالا که یه دست شد، آقای رئیس‌ترم خیلی قبول دارن، این دوستان ما هم اقتصاددانی هستن، بهشون اعتماد وجود داره، ایده‌های خیلی خوبی بردن، خدا کنه اینا یه چیزی بکنن دیگه، که متاسفانه این هیچ اقدامی تنداستان انجام نشد. بعضی چیزای دیگه هم هست که حالا من فقط یکیش رو خاطرم مونده که بگم. آقای رئیسی بعضی کارهای انجام میداد که آقای احمدی نژاد هم انجام میداد، ولی من تعجب میکنم چرا قبحش رو کسی نمیدید. مثلا جایگاه بنزین هک شده بود، خب عجیب اینست که اسرائیل بالاخره عاملی پیدا کرده بود تونسته بود هک بکنه. مردم هم میفهمن بالاخره دشمنه دیگه، دشمن که خوبی به ما نمیرسه، دشمن اصولا شر میرسه. و بالاخره کارشناسان زیرک ما بالاخره رفتن بعد از یه روزی نمیدونم 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت هک رو پیدا کردن، درستش کردن، خبر رسید جایگاه را افتاده. میدید چه اتفاق افتاد؟ آقای رئیسی پامشون میرفت جایگاه ها میپرسید چون بنزین زدی؟ با تلویزیون هم دوربین میرفت، گفت آره بریم، گفت مشکل نداری شما؟ گفت نه، میرفت جایگاه بعدی. خب این کار یعنی چی؟ یه بار دقت بکنی، این کار یعنی این که وزیر نفت، من باور نمیکنم تو آدم صادقی باشی با من، تو گفتی مشکل حل شده، من حرف تو رو قبول ندارم. این خیلی فحش بزرگیه. من بودم جای وزیر نفت استعفا میکردم.
و هزینهش چقدر زیاده؟ تو رئیس جمهوری چند ساعت وقت میذاری برای همچین؟ ساعت
حالا فوقش، آخه فوقش چیه؟ راننده تو بفرست.
دقیقا.
آقا راننده تا قبول نداری که راست شبت بگه، خود رئیس جمهور باید بره بپرسه مثلا بنزین تقیی بیزنی. آخه ما چه کارایی داریم میکنیم؟ با افتخار تلویزیون نشون میداد. ما چه چیزی رو به عنوان سیاست گذاری؟ بعد میشهدم کتاب نمیشه مکتب آقای رئیسی در حکمرانی. آخه ما با این کارا کی میتونیم مسائل کشور رو حل بکنیم؟ چرا حواسمون نیستش؟ و خب قصه زیاد هستش دیگه. خب و ما خب اون فاجعه 1401، تظاهرات ها، آسیبا، چیزایی که معلوم بود که شما دیگه نمیتونی حجاب اجباری رو حفظ بکنی، باید حتما باید 300-400 نفر کشته بشن تا بالاخره بپذیری که آقا وقتی یه چیز نمیشه اجرا کرد دیگه ولش کن. این نبود عملگرایی تو دولت، واقع بینی توی حکومت و اینها، خب همه تصمیمات رو میذاریم بدترین زمان، هزینه‌های زیادی میدیم و بعد انجام میدیم.
و از دولت پزشکیان چی میدونیم؟
من راستشو بخوای الان یک سال شده دولت آقای پزشکیان اومده، راستشو بخوای من از آقای پزشکیان حمایت نکردم. آخرین لحظات یک کس با من مصاحبه کرد بین آقای مثلا جلیلی و پزشکیان، خب گفتم خب معلومه پزشکیان بهتر از آقای جلیلیه. این تنها من اصلا راستشو بخواید، آره دروغ چرا، اصلا هیچ انگیزه به شرکت تو انتخابات نداشتم، چون اصلا قبول نداشتم هیچ کدوم از این کاندیدا رو. آقای پزشکیان هم من نمیپسندیدم و نمیپسندم. نمیدونم الان ذم ایشون رو بگم یا نگم، ولی کم کمش اینه که آقای پزشکیان این بود گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم. خب شما چیزی میگه رئیس تو عرصه ریاست جمهوری و میگی برنامه ندارم؟ اصلا چی روت میشه اینو بگی؟ و خب صادقانه گفت، مردم گفته خب این بهتر از اونی که برنامه داری به برنامهش بده. مردم رو شما نکن، جلوی یه انتخاب خیلی بد قرار میده. اینا ظلمه به نظرم، احقاق حقوق، ازای کردن حقوق سیاسی مردمه که شما بالاخره مردم بین بد و بدتر قرار بدی. چرا ما باید بین بد و بدتر باشه؟ بعد دولتی که ایده نداره، برنامه نداره، فکر نکرده، تو تازه باید بیای آقای پزشکیان رو قانع بکنیم بگی بفهم آقا ارز چیه، هزینه ارزی چیه، منابع ارزی چیه، نمیدونم چیه. مثلا آقای پزشکیان اومد، من خب میگفتم مهمترین نقطه اتکای این دولت آقای همتی بود به نظرم. سازمان برنامه بودجم که آقای پور محمدی آدم نیستش که لیدر اصلاحات باشه، خیلی محافظه‌کارتر از اون حرف هست. و من انتظار داشتم که آقای همتی لااقل پرچم اصلاحاتو بگیره.
اصلاحات اقتصادی منظورته طبعا.
بله دیگه، کمه 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 کم بنزین 500 تومن گرون بکنی.
داشتنی عزمی؟
والا برعکس صحبت کرد آقای همتی. تو تلویزیون گفت مردم وضعشون خوب نیست، ما نباید شوک ایجاد بکنیم. آقا چی نباید شوک ایجاد بکنیم؟ دیگه اوضاع خیلی خرابتر از اون که فکر میکنی. دیگه آقا تو که باید بدونی اینو. آقای پزشکیان با یه اعتباری اومد. تو همون اعتبار محول با نقد بکردی. 500 تومن بنزین گرون کن هیچ اتفاقی نمیفته. الان یک سال گذشته. خب امسال میدونی چی شد دیگه؟ آقای پزشکیان خوبیش این که حرفا تو دلش هم نگر نمیداره. گفته ما دیگه دلار نداریم بنزین وارد کنیم. من آقای قالیباف پارسال مصاحبه کرده بودم، ما هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. من تو کانالم نوشتم چیپ تاک، یعنی حرفای بی فایده بی ربط. ما تازه سمت گرفته بودم تو بانک، آقای میدری گفت چرا این حرفو زدی به رئیس مجلس، نباید اینو می‌نوشتی. ما تا وقتی دیگه تحمل نتونستم بکنم. خب واضحه که نمیتونی شما بنزین نگهداری، مصرفش 200 میلیون لیتر در روز شده. بابا قبلا 100 میلیون لیتر بوده، با این سرعت در مصرف میزه با حتما شما گیج میکنه. اینا والله دکتر اقتصاد نمیخواد، اینا فقط عقل متعارف میخواد. ما اصلا تو بیسیک اقتصاد موندیم. شما درس مبانی اقتصاد فقط بلد باشی این همه خطا نمیکنی. مبانی اقتصاد، نمیگم یه درس اقتصاد کلان یه درس اقتصاد خورد، یه کورس سه‌واحدی مبانی اقتصاد فقط کافیه بدونی، یا عقل متعارف داشته باشه. خب بالاخره اون مصرف میره بالا، درآمد ارزش که نمیره بالا هی وارد کنی، بخوای گیر میکنی یه جای دیگه، قفل میشه سیستم. پس باید اقدامی بکنی، پس باید مهار بکنی مصرفو، مهارش هم باید تو قیمتشو گرون بکنی، کاری نداری بکنی. راههای دیگه هم که بخوای بکنی غیر قیمتی که 10 سال طول میکشه، خودروها رو سیستمش عوض بکنن، نمیدونم چی و فلان.
علی تو دولت جدید یه سری از بر بچه های اقتصاددان خوشنام و باسواد یه سری سمت هایی گرفتن در حد معاون وزیر و پایین تر. یک، دو، این که یکی مثل علی مدنی زاده شد وزیر اقتصاد. اینو احساس میکنم اگه بخوای متوسط گیری بکنی میشه گفت که وضعیت نسبت به دولت های قبل یکم از این جهت بهتره. فکر میکنی به این تغییرات و به این پوزیشن ها میشه امیدوار بود؟
نه، به این دلیل که شرایط خیلی وخیم تر نسبت به قبل، خیلی وخیم تره. و بعد نگاه کنید، شما باید شرایط چون خیلی وخیمه، تیم اقتصادیت باید خیلی قوی تر باشه و متحد تر باشه. الان من میدونم آقای مدنی‌زاده تو دولت تنهاست، آقای فرزین پشتش در نمیاد، آقای پور محمدی هم پشتش در نمیاد، و من میدونم که تصمیم گیری فردی نیست. اینجوری نیست که مثلا وزیر چیزی بگه رئیس جمهور بگه چشم، یا ببینید وزیر آموزش پرورش و وزیر دفاع و وزیر اطلاعات علیش صحبت کردن. یه کاملا تصمیم گیری جمعیه. اگه یه هسته متحد که یه حرف واحد بزن تو بخش اقتصادی نداشته باشی، وزرای غیر اقتصادی له میکنن حرف جدیدو. بنابراین من که امیدی ندارم که با این ترکیب و با این بی برنامگی دولت، بی ایده بودن دولت، اتفاق ویژه‌ای بیفته. من بارها و بارها گفتم اگر حفظ وضع موجود بکنه قطعی برق تو 2 ساعت بمونه، من نمره قبولی به آقای پزشکیان میدم. من به آقای میدری میگفتم آقای میدری ما دیگه از حل مشکل خیلی دور شدیم، چشم انداز نیست، شما باید دنبال کاهش و مشکل باشی. اگر احیانا بتونی قطع برق رو بکنی 1.5 ساعت، یه دستاورد واقعا خوبه. و مسائلی از این دست، به نظر من ترک فعلای شدیدی که در گذشته بوده و بی تدبیریایی که بوده، من دوست دارم تأکید بکنم پیامد حضور احمدی نژاد در اقتصاد ایران یه اثر ماندگار گذاشت و بلا تکلیفی سیاسی که تو این کشور وجود داشته و پدیده هسته‌ای هم که قوز بالای قوز، همه اینها باعث شدش که ما به وضعمون امروز برسیم. من تو کتاب که انشالله امسال بیرون خواهد اومد،
اسمی براش گذاشتی؟
بله، معمای توسعه نیافتگی ایران معاصر.
معمای توسعه نیافتگی ایران معاصر. من کتاب پوپولیسم ایرانی خیلی برام کتاب جون، کتاب قطوری هم بود، ولی ماشاءالله خیلی خوب و روان می‌نویسی و
خوشخانه.
آره من فکر کنم یه 13 روز عید تمومش کردم و خیلی لذت بردم از اون کتاب، به خاطر اینکه خیلی انگار زمان اونو خوندم که یک کمی اقتصاد بلد بودم ولی نمیدونستم چه خبره توی فضای سیاست و سیاستگذاری، و اون کمک کرد که یک کمی بتونم بفهمم که چه خبره. و حسم اینه که هنوز اون کتاب خوندنیه، هنوز اون کتاب کلی حرف برای ما داره.
متاسفانه دیده نشد اون کتاب، اگر دیده میشد ما انقدر تو دولت روحانی خطا نمی کردیم. ما دقیقا خطاهای آقای احمد نژاد تکرار کردیم. آقای رئیسی دوباره تکرار.
چرا علی سرزعیم یه ورژن همون رو برای دولت روحانی نمی نویسه؟
چرا میخوام بنویسم؟
همین کتابی گفتی همونه؟
نه این فرا دولتی، ولی برای هر کدوم از دولت ها چیز دارم که بنویسم.
بسیار
این خور فیش تهیه کردم و اینا.
بسیار خوب. ببین اگه موافق باشی سوال آخرم رو اینجوری بپرسم ازت. ببین کاری که کردیم توی این چند جلسه صحبت، شما با حالا یه تواضع خاص و به نظرم با یه سخاوت خاصی نشستی بدون هیچ آدابی و ترتیبی روایت خودت رو از این مسیری که جمهوری اسلامی اومده، بهتره بگم ایران توی این 40 سال اخیر، چند دهه اخیر اومده رو روایت کردی. و این روایت ها راستش بخوای اصلا من اصرار ندارم که تک تکش رو بگم درسته، غلط یا غلطه، یا دقیقه، یا انحرافی توش نیست، ولی به هر حال روایت علی سرزعیمه. اگر که علی سرزعیم ها زیاد بشن و بیان هر کدوم روایت خودشون رو بگن، به نظرم خیلی ارزشمنده و خیلی میتونیم از همین چیز یاد بگیریم. یه بخشش که به نظرم ربط داره به اینکه هزینه یه گفتن یه سری حرفا زیاده و بهتره که تو خیلی حرفا رو نزنی، که مثلا کنم تو همین صحبت که تو کردی احتمالا یه سری نمیدونم یه سری موقعیت ها رو از دست بدی، نمیدونم در آینده یا نه.
کلن همه موقعیت ها رو از دست دادم دیگه، من هیچ سمتی نمیتونم بشوش. دیگه من خودم چشم اصلا هیچ امید تمایلی هم دیگه ندارم، نه دیگه بهم میدن نه من میخوام دیگه بگم. خب نگرانی ندارم زیاد.
عجب. خب سوالمو خراب کردی، ولی بذار باز بپرسم. سوالم این بود که کاش میشد، یعنی انگار پیش پاسخ دادی، کاش میشد تعداد بیشتری رو پیدا بکنیم که بیان صحبت بکنن. من راستش بخواید اصرار دارم کسایی که این دست صحبت میکنن هم سن و سال ماها باشن، به خاطر اینکه با قدیمی ها من نشستم سر یه همچی صحبت هایی.
کمن تو دولت خیلی کمن. آره. خیلی آره. کمن. آره. خیلی خیلی کمن.
ولی اونایی که سن و سالشون زیاده یه کمی جنس روایتشون چیزیه که کمتر میشه. خوبه اونا هم یه دوره تاریخ شفاهی باهاشون تولید بشه. خوبه.
استفاده کنم بگم که این یه پادکستی داشتم من تجربه حکمرانی، دوباره دارم فعالش میکنم.
چرا سوء استفاده آقا، حسن استفاده است. خب
آره اونو دوباره دارم فعال میکنم و مصاحبه میگیرم.
آها مصاحبه داری میگیری؟
بله، دو سری مصاحبه خیلی جذاب گرفتم. یک زندگی دکتر نیلیه، 16 جلسه گرفتم.
دکتر مسعود
نیلی. به نفر دومیه که شگفتانه است، نمیخوام بگم.
دمت هم گرم. بسیار عالی.
آره
بسیار عالی. بی صبرانه منتظرش.
تحلیلی، یه اوورویوی تحلیلی میخوام نسبت به کل این دوران بعد از انقلاب داشته باشم که باشه یه جلسه دیگه.
بسیار.
اون کوتاه‌تر خواهد بود البته.
بسیار.
ان شاءالله.